حالا بالاخره سال تحویل ساعت چند میشه؟
12:30 دیگه. 12 و... آره 12:30 وسط روز.
چند شنبه؟
پنج شنبه دیگه.
ای
آره.
یعنی چی؟ امسال سی روزه؟
سی روزه ایم دیگه. آره امسال سی روزه ایم.
اه کبیسه؟
آره نحسیش میگیره یا نمیگیره نمیدونم چی میشه. نمیدونم. خلاصه سی روزه است. اونایی که اینجا که چیز دیگه جوک نه از این حرفای چی میگی تو شوهرعمه ای؟ اونایی که امروز دنیا میان سی اسفند به دنیا میان چهار سال یه بار تولد میگیره.
تازه میدونستین چهارشنبه سوری افتاده سه شنبه امسال؟ تازه میدونستین این آخرین اپیزود این فصله؟
سلام، من پژمان نوروزی ام.
سلام، من محمد رضا ماندنی ام.
سال نو مبارک.
نه هنوز سال نو مبارک نشده دیگه.
حالا یکی دو روز اینور اونور دیگه.
نه پژمان، سنت چهارشنبه سوری رو ما باید حفظ کنیم.
چهارشنبه سوزی این چیزا بود تو تلویزیون میگفتن چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی.
یه چیزی خوندم در همین لحظه که هنوز چهارشنبه سوری نیومده ما 48 تا مصدوم چهارشنبه سوری داشتیم.
غروب یک رنگی ما سرکشی تو کوچه ها، روزای دل مرده و سرد رفت و به جاش گرمی اومد. اون همه شب سرمه کشید یه بار به جاش سرخ و سفید، از اون همه شب یه رنگ اخزده حتی دل سنگ. آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه، سرخی رو از اون بگیرم زرد و بسوزن بمیرم. آتیش بیفته تو دل هرچه پلید و باطله، گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده.
من یه سنت شخصی دارم، آهنگ چهارشنبه سوری کاوه یغمایی رو دلم خواهد همیشه پخش کنم. امیر امیر سلام علیک بکن دیگه. تو هم دیگه حالا شبیه این آدم مظلوم ها، همه میگن آقا بزن امیر حرف بزنه. کم مونده بود دیگه اینو تحمل بکنیم که امیر هم بذارین حرف بزنه. خب امیر حرف بزن دیگه.
سلام
سلام سلام سلام سلام همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همینجا همین نقش بچه خوبو تو گرفتی. خیلی
امیر نمیخوای یه چیزی بگی یه چیزی اضافه؟ بابا میگم چی؟ میگن کشمش هم دوم داره. این همینجوری فقط من امیرم.
حالا امیر اگه بخواد دوم داشته باشه دومش خیلی بلند میشه.
آره دیگه. نه فقط سایز پاش بزرگ
خیلی پاگیر میشه دومش.
روز نو مبارک، روز نو، خونه نو مبارک، عشقمون مبارک، مستی و میخونه
این. حالا ادابازی ها چیه داری الان؟
کدوم ادابازی ها؟
دوستانی که صدا رو میشنون نمیبینن، ولی اگر ویدئومونو نگاه کنن میبینن که کلاتو کشید رو سرت، عینک آفتابی زدی.
من الان تو سیس ویدیوی دورچی هم.
دورچی دیگه کیه؟
دورچی نمیشناسین؟
نه.
دورچی یه خواننده مدل هیپ هاپ توریه، رپ هیپ هاپ ولی به هیپ هاپ نزدیکتره، الکترونیک هیپ هاپه. به نظر من همین
دقت میکنی دستش هم وقتی راجع به پاپ و
یه کاملا رفت آره. تو نقش دیگه.
بعد که آهنگ قبلیش خیلی معروف شد، یه آهنگی بود که
آهنگ بعدیش چیه که حالا قبلیش
بابا خیلی قبلیش معروف شد
یه آقای بود پشت بوم
میگفتش که مثلا اونی که اینجوری هست و مثلا ساییدم، اونی که اونجوری هست و مثلا پاییدم، اونی که اینجوری هست و نمیدونم نامیدم. نه نه شما خودتون دنبال داستانی پیش اینجا. اون که بعدم گرفتنش و آزاد اصلا من نفهمم واسه چی همش همه رو میگیرن.
خب اگه نگیرن چی کار کنن؟ شغلشون نیزن.
چرا اونایی که باید بگیرن نمیگیرن؟ خب چای دپشو چرا نمیگیری؟
میگیرن. اتفاقا دو تا وزیر رو هم توش محکوم کردن و من الله توفیق.
نه اون علکی بود.
علکی چیه؟ محکوم کردن اتفاقا رئیس قوه قضاییه. نه اتفاقا رئیس قوه قضاییه اومد رسما اعلام کرد که هی سفیدشویی نکنید بگید که اینا فقط ترک فعل کردن و نمیدونم فلان و بیزار، محکومن، محکوم قطعی هم هستن. ما به دلیل مصالح برخی از مصالح همه چیز رو نگفتیم که بدونی، وگرنه چرا محکومن؟
چه جوری میشدم ترک فعل کنه مثلا؟ اینجوری داره میگه مثلا من این کارو که
نه دیگه ترک فعل یعنی مثلا طرف
مثلا من از اینجا رفت
نه طرف دزدی نکرده، منظور اینا مثلا میگن ترکیفه، دزدی نکرده ولی جلوی دزدی هم نگرفته، روشو کرده اونور ندیده. خب. مثلا به میگن ترکیفه،
خوشگل از سیانه همون جمله است دیگه. نه
واقعا فرق داره، واقعا فرق داره،
یعنی سهمی نداشته توش.
چرا دیگه، در حدی سهم داشته که یه محکومیتی بهش دادن.
مثلا ای وای من چرا نمیبینم، من چرا نمیبینم.
مثلا شما اگر که پاسبان باشی، شما مثلا اگر پاسبان یک جایی باشی، ماندنی، شما اگر پاسبان یک جایی باشید، نه خودکارم حیفه
گشت ندارم.
شما اگر پاسبان یک جایی باشی، مثلا رو تو اونور کنی بگی من دزدو ندیدم، به تو محکومیت دزدی نمیدن. میگن آقا ترک فعل کرده، نگهبانی رو ترک کرده، نمیدونم از این حرفا.
بعد یه فعل دیگر رو روش اجرا کنیم،
فعلو باش
بعد یه فعلی رو روش صرف کرد. حالا من داشتم میپرسیدم که چرا اونایی که باید بگیرن رو نمیگیرن؟ آره. گیر به بچه‌ها و نمیدونم آرتیست و فلان و یه چهار نفر دیگه
دارن میگیرن. حالا میگیرن که حداقل دارن صفحه ها رو میبندن، حالا گیرای بعدی رو میدن و نمیدن و نمیدونم.
امروز گلسا رو دیدم، پیجشو بستن. گلسا رو بعضیا میشناسن، آره. بعضیا نمیشناسن. گلسا هم خودش موزیسین خوبیه، اتفاقاشو نمیگم.
کل به ها فکر سارم، باغچه ها فکر بهارم، باغ بونا فکر بارم، من به فکر قصه گفتم، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردم.
انگار نیمه ای از من نیست و
ما داریم. میخوای یه دونه اپیزود ضبط کنیم فقط تو توش آواز بخونی؟
دستم جان نیستو مرهم دردم.
الو
الو جانم، جانم الو 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 جانم پشمان جان بگو. الو صدا تو نمیم.
اینکه تو بردار منو ببینی،
داریم با من صحبت میکنی.
اینکو بردار منو ببینی.
آقا گفتم الان تو سیس ویدیوی دورچی هم.
دورچی کی؟ مثلا گفتی الان یه نفر یکی نمیم قبلش خوب بوده بعدش بهتر بوده نم فلان.
گرفتن بعد یه آلبوم جدید داده. خوب. این آلبومش هم خیلی الان حالا حداقل تو اکسپلور
من خیلی
دیگه. این اسم واقعی
شه دورچی؟
نه دیگه معلومه اسم هنریشه دیگه. آها. که من اول فهم کردم دورچیه، بعد فهمم مثلا
دور به معنی خیلی دور
احتمالاً دیگه. شاید نمیدونم، شاید هم مثلا اون دادار دو دورچی مثلا، شاید یه همچین چیزی باشه، نمیدونم.
به هر حال من چون گوش نمیدم واقعا.
اصلا نشدین اینو؟
اصلا نه، از اسمش هم نشدین.
ویدیوشو ندیدین اینجوری دارن میخونن یه چیزی مثل اتفاقا جالبه که دورچی حجابشو کامل رعایت کرده، یه پارچه مشکی.
ببینم دورچی خانومه؟
نه آقای دیگه، بابا
حجاب
دیگه.
آخه میگه حجابشو حفظ کرده.
حالا ببینین ویدیوش اینجوریه که یه اجرایی مثل اجرای لایو، یه سری هم مثلا برعکسش هم دورشن، داره آهنگ رو میخونه، یه پارچه ای هم رو سرش کامل که مثلا یه ذره مبهم و جالب نشونش میده، بعد میگه
من اینو گوش نمیدم چون ذهنو اصلا داغون میکنه، گیر میکنه تو ذهن آدم، تکرار میکنه فلان میشه.
ترند همینه دیگه.
من خیلی آدم ترندی نیستم، گفتم که لباس عید خریدن بعدم میاد چون ترنده.
آره ولی دو سه هفته بیشتر از خوبیش اینه که مثلا
دو سه
آدم
هفته
پژمان
برای
دیگه
آدم برای آدمی که 50 سالو طی کرده دو سه هفته خودش یه عمره.
ای بابا پژمان جون، شما ان شاءالله 100 سال تازه به نصفش رسیده باشی.
میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امسال باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو وا کن ببین رفت جوونی.
ولی دوست ندارم اینقدر. خب چی بشنوین؟ میخوای دورچی بشنوی؟
نه همین کافی بود دیگه. اصلا خیلی هم خواننده خوبی،
همین که شما خوندی کافی بود.
خواننده خوبی نیست زیاد، فقط مثلا توی آهنگش هم یه تیکه حرف میزد، در واقع یه جاش میگه که یه چی بده دود کنم یادم برن آدم ها، بعد اولش برمیگه تو اجرا میگه من اینو دارم میگم شما نریم 20 گرم 20 گرم آب کنین. آقا خب داداش همینو داری میگی دیگه، یعنی چی؟ من میتونی مثلا میگی که نریم 20 گرم 20 گرم آب کنین، بعد آهنگ اینه یه چی بده دود کنم، چی دود کنین مثلا؟
سال داره تموم میشه و فلان کلیسا رو عید داره میرسه، یه سری آهنگای عیدانگی و اینا پخش کنیم
میذاریم
دیگه.
این اپیزود شاد
شب چهارشنبه سوریس میبرن از روی علو عم خانم زه عقب خالق زی خانم زه جلو این یکی بچه بغل کرده و دو دو میزنه تنها با دل پر بر خاله رو رو میزنه زدیه روی من زه تو سرخیه تو با پز من زدیه روی من زه تو سرخیه تو با پز من.
همونجوری که گفتیم این اپیزود آخر فصل پنجمه پادکست هاگیر واگیره. باورتون میشه 20 اپیزود با هم دیگه تولید کردیم؟ انگار مثل چشم بر هم زدن گذشت.
واقعا حالا البته چشم بر هم زدن که نگذشت.
یه چشم بر هم زدن یه کمایی هم بینش اتفاق افتاد.
آره، بدون اینی که بخوام خیلی قلوف بکنم و اینا، واقعا به خودمون به تیممون نمره خوبی میدم ماندنی.
نمره 20 کلاسو که نمیخواین.
میخوام، حتما میخوام، ولی فکر میکنم حالا تا 20 یه ذره جا داریم دیگه. ولی واقعا 18 به بالا هستیم. دلیل دارم، نه به دلیل این که بگم که واو ما چقدر مثلا پادکست خفن و فلان و اینا بودیم، به تیممون دارم نمره خوبی میدم به خاطر اینکه فکر میکنم که اولا که به نظرم منظم ترین دوره انتشار هاگیر واگیر رو داشتیم، دو هفته یه بار
بدون جراحت و اینا. البته بدون ما 13 روز هم منتشر کردیم ولی جراحتی زیاد،
ولی زخم شده بودیم و اینا. ولی نه، واقعا دو هفته یه بار خیلی منظم ترتمیز با هم دیگه و خوش گذشت بهمون. یعنی نکته خیلی مهمه
برام، خیلی مهمه
به ما دو نفر که خوش گذشت، امیدوارم به بقیه تیممون هم خوش گذشته باشه.
امیر بهتون خوش گذشت کنار ما؟
آره خیلی بابا، خیلی خوش گذشت.
جدی همه چی خوب بوده؟
واقعا خوش گذشت.
چرا بابا چرا انگشت شست تو بین چهار انگشتت میذاری و چهار انگشتت رو میبندی؟
خیلی خوش گذشت،
خیلی خوب. اولی 20
ساندیس هم دادن،
دوشا
نه نهارم دادن،
الان مارم زونه.
هنوز مردم دینو ایمونشون از دست ندادن، هنوز مردم اعتقادات. آره. امیر واقعا تو دلم جا عوض شد.
سلام دوستان، احسان هستم، در حال تدوین این اپیزود هاگیر واگیر. باید بگم واقعا به منم توی این مدت خیلی خوش گذشت، به ویژه که تدوینامو میخوره معمولا به ناهار یا گاهی اوقات به شام. ماندنی و پژمانم شکمو و ما اغلب اینجا غذاهای خوشمزه میخوریم، جاتون خالی و قهوه و آب میوه و کروسانم که همیشه به راه. هزار ماشاءالله.
پژمان شما گفتی کارنامه‌مون 18 به بالاست.
آره.
معدلمون 18 به بالاست یا درس به درس هم اینجوری درسی بوده که به نظر
معدلمون 18 به بالا
باشه؟ بعد درس به درس ببینیم.
درس به درس ببینیم. بیا یه کاری بکنیم.
چیکار کنیم؟
آها، بیا از این کارهایی که این برنامه
اوسان
این برنامه چیزا دارن، این برنامه تلویزیونیایی اینا هم سیاسی و فلان و بیسار اینا آخر سال معمولا میذارن مروری بر نام تحولات سال و فلان.
آنچه گذشت.
آنچه گذشت. بیا یه کارنامه‌ای به دنیا بدیم.
به دنیا بدیم؟ آره. به خودمون هم بدیم.
خودمون که کار خودمون خوبه دیگه.
درس
خوبه.
به درس ببینیم جلو. من نفهمیدم دقیقا به دنیا چجوری کارنامه بدیم. مثلا
مثلا
بگیم
میگیم که آقا مثلا چون دارم تو درس فلان مثلا برگزیدمون کیه؟ نفر اول اون رشته.
برگزیده.
به نام نامی یزدان.
تو را من برگزیدم.
تو را من برگزیدم.
از میان این همه خوبان.
از میان این همه خوبان.
همین اولای اپیزود بگم که لینگانو دوباره اسپانسر پادکست هاگیر واگیره.
دوباره که نه، چند باره
فکر کنم سومین باره که ما با لینگانو داریم همکاری میکنیم، چون بچه های لینگانو خیلی هاشون هاگیر واگیری هن و ما هم باشون حال میکنیم به خاطر اینکه سرویسی که ارائه میدن سرویس خوبیه. یه کد تخفیف هاگیر واگیر هم اگه یادتون باشه داشتیم که می نویسیمش توی کپشنمون و توی کست باکس. میتونین هر جایی که پادکستمون رو گوش میدین میتونین از اون لینک تخفیف ما، از اون کد تخفیف ما استفاده بکنین. و دیگه بارها دربارشون حرف زدیم، اینکه اگه زبان خودتون رو خوب بکنین، مخصوصا زبان انگلیسی رو، واقعا دسترسی شما به یه عالمه چیز بهتر میشه. میتونین موزیک مورد علاقتون رو هم بفهمین هم بخونین، میتونین ارتباط برقرار بکنین با یه فرد دیگه‌ای که به یه زبان دیگه ای داره صحبت میکنه، زبان انگلیسی، یعنی با دنیای بیرون ارتباط برقرار میکنید.
ولی یه ویژگی مهمی که لینگانو داره، حالا جدای همه این مزیت‌هایی که آموختن زبان خارجی به خصوص زبان انگلیسی داره، یه ویژگیش اینه که آموزش‌هاش همواره در دسترس شما هست. شما بر اساس زمانبندیتون، امکاناتتون، نیازتون و به هر حال شرایط شخصیتون میتونید انتخاب کنید که کی برید سراغ اون آموزش. حتما لازم نیست برید سر یه کلاس فیزیکی بشینید کلی مسافت رو طی بکنید توی این ترافیکایی که حالا این روزای نزدیک عید که دیگه بدتر، بنابراین خیلی شخصی
هوا نمیدونم بعضی از آدما هم تازه راحت نیستن که در کنار دیگران مثلا توی کلاس باشن. گروهی
آره،
باشن.
آره تنها نکته اما و اگر دارش اینه که اگر برق داشته باشید، حالا از این بگذریم ولی اگر برق داشته باشید و همه این شرایط باشه، آب باشه، قیف باشه، قیر باشه، نمیدونم فلان و بیسار و اینا، شما دسترسی دارید به آموزش هایی که معلم ها و مربی های تراز اول و درجه یک لینگانو برای شما مهیا کردن و میتونید اینا رو دانلود کنید و برای همیشه، یعنی شما وقتی پرداخت میکنید اون موقع این آموزش ها همواره در دسترس شما هست، چه بخواید آموزش از پایه و مقدماتی رو شروع کنید برید بالا، چه کسی هستید که زبان بلد هستید، زبان انگلیسی رو بلد هستید و حالا میخواید که تکمیلش کنید، یا این جمله‌ای که میگن چی میگن زبان فراره، برای اینکه ازش احتمالاً استفاده ای نکردید یا نمیدونم به هر حال یه مدتی ازش زمان گذشته، اون موقع میتونید با آموزش‌های لینگانو خیلی خوب و راحت همواره در دسترستون تمرین کنید و مهارت زبانتون رو افزایش بدید.
اگر که جز آدمایی هستین که با آموزش آنلاین راحتین و دوست دارین که پکیج آموزشی شما تحت انتخاب خودتون باشه و همیشه در دسترس خودتون باشه، لینگانو میتونه یک گزینه خیلی خوب باشه. کد تخفیف هاگیر واگیر هم که وجود داره
توی کپشن نوشتیم، میتونن اونجا نگاه بکنن. پیج اینستاگرامشون رو میتونن سر بزنن دوستان ما، لینگانو آندرلاین آفیشیال و lingano.com هم که وبسایتشون هست.
پیج باحالی دارن، فالو کردنش خوبیش اینه که شما میتونین در جریان موضوعات و اصطلاحات و اتفاقای روز به زبان انگلیسی قرار بگیریم. به اینستاگرامشون حتما سر بزنید. لینگانو اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، تبار میرسه آی آدم ها، بیا ای امو نوروز، برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز.
بشمن اولین نمره‌ای که ما باید به خودمون بدیم اتفاقا بد نیست که همین زبان باشه، زبان فارسی و زبان انگلیسیمون نمرش چنده به نظر شما؟
زبان فارسی شما که 25.
چشم استاد، مرسی.
من دیگه دارم نمره خیلی خوب میدم دیگه.
پژمان نظر اون شمارش کلمات انگلیسی شروع بشه.
امروز داشتیم صحبت میکردیم قبل از ضبط، یه چیزی گفتی که اصلاحش کردم به فارسی. حالا کاری ندارم، من اصلا نظری ندارم بابا.
من کمتر از شما انگلیسی حرف نمیپرونم. من هرچی
آره، منم موافقم کمتر از من این کارو نمیکنی، بیشتر این کارو میکنی. منم دقیقاً جمله همینه.
خب من منظورم این چیزه،
حتی جمله فارسی تلاش
من. من تحت تاثیر کاریزمای شما قرار گرفتم الان.
برای همین نه کافتوی زدی؟
نه خیر. چون که دلم نمیخواد آی کانتاکت برقرار کنم. امیر به نظر تو پادکست هاگیر واگیر نمرش توی زبان فارسی و انگلیسی چنده؟
تو زبان از 20 بگیم دیگه، مبنای آره، همه رو 20 بگیم. فارسی 15. خب خیلی واژه انگلیسی میگیم.
ماندنی دیگه، معدل ما رو.
حالا من کل
ما یه کلاسیم، توی یه کشتی هستیم پژمان جان.
جدا نکن به پای تو میسوزم.
ما پژمان اپیزود قبل یه جا خودت گفتی بولت وار.
آره خب
اینم از اون ترکیبا بود. بولت وار.
آره. یعنی بولت داری؟
منظور تیتروار میتونستی مثلا بگی آره. بولت وار.
آره.
خلاصه که این کشتی سوراخه.
الان تیتر فارسیه؟
تیتر فارسیه؟
واقعا؟
آره دیگه تیتریه.
تیتر فکر نمی‌کنم فارسی باشه.
حالا دارن می‌فرمایند که فارسیه.
آره نمی‌دونم.
توی گیلان فارسی حساب میشه.
نمی‌دونم. من احساس می‌کنم از اون چیزاست که به فرانسوی نزدیکه.
آها تیتر رو می‌گیم. سطروار. یعنی مدل زیاده. خیلی خلاصه این کشتی سوراخه. یعنی هممون انگلیسی زیاد.
قربون شما منم دوست دارم. خب کشتی سوراخه
15 فارسی 15 انگلیسی ولی خوبه. واقعا مثلا 18 میتونیم بدیم.
چه جوری انگلیسی خوبه؟ ما چهار تا دونه کلمه این وسط میاریم میپرونیم.
نه به نظر من خوب گفتیم. نه اوکی
اشتباه
نداره.
اشتباه نداره. اشتباه نداره.
این از این معلماست که میخواد نمره بده، کاغذ رو اینجوری پرت میکنه رو پله بر اساس تعداد پله‌ها.
منم این داستانو شنیدم.
میگفتن حالا یه جمله اینجوری
میگفتن. من این داستانو شنیدم.
آره خب خیلی داستان معروفیه. میگن یارو معلمه یا استاد دانشگاه.
استاد معروف.
آره روی پله‌ها مثلا میگفته این پله
یکی اومده اعتراض کرده به نمره‌اش. همش گفته ببین کاغذا رو پخش میکنه روی پله و
آره، بعد میگه این پله نمره 10، این پله 12، این پله 14، کاغذ رو هر کدوم افتاد به نمره میدم دیگه.
ولی جالب، من احساس میکنم الان این جزء این افسانه های دانشگاهه.
من فکر میکنم جزء این افسانه
چون اصلا اگر این چیز باشه اون استادی که این کارو کرده رو بعد برد تیمارستان، آقا درس خوندم نمره دادم تو میگم بگی چون افتاده رو پله 12 همش آدمی به نظر من اصلا شایسته.
ما استاد این شکلی داریم، حالا شاید رو پله پرت نکرده باشه ولی همینجوری کشکی.
حالا باز حداقل اینو نشون نده اون کارو تو ذهنش بکنه
بیمار دیگه. حالا ولش کن. آره خلاصه که اینجوریه. آره.
من حالا سوالی که دارم اینه که بهترین کسی که میتونه نمره 20 زبان انگلیسی بگیره تو دنیا به نظر شما کیه؟
آقای زلنسکی.
چرا؟
این گفتگوشو با ترامپ و اون معاونش ندیدی؟
چرا؟ چرا
فکر کن یه آدم روس تبار که به هر حال زبان روسی داره و فلان و اینا رفته توی کاخ سفید
نشسته. اوکراین مگه خودش زبان نداره؟
روسیه. زبان اوکراینی خیلی خیلی روسیه، یعنی خیلی نزدیک به روسیه هستش. ضمن اینی که همشون به دلیل اینکه یه سابقه اصلا اوکراین یه تیکه‌ای از روسیه بوده، از شوروی بوده.
پژمان همینجا سوگیریشو نشون داده.
نه چون یه تیکه‌ای از شوروی بوده، اینا همه زبان روسی زبان رسمیشون میشد دیگه. یعنی زبان‌های محلی زبان دوم
مثلا آذربایجان و اینا که
اینا همه زبان‌های دومشون کرده بودن.
مال ما بودن البته.
چی مال ما بودن؟
آذربایجان و باکو اینا مال ما بودن دیگه.
ولی خب چیز بوده، یعنی
انگار نیمه‌ای از من.
نیمه‌ای اسمش چی بود؟ اسمش
دورچی.
آره اون خیلی دوره اونا. حالا ولی به هر حال آقای زلنسکی واقعا تو اون هجوم اون دو نفر خیلی تهاجمی اینجوری
ددمنشانه، واقعا ددمنشانه
اینجوری که داشت صحبت می‌کرد خیلی خوب باهاشون انگلیسی تونست دنگ بندازه و بیاد جلو.
یکی از عجیب ترین اتفاقای سیاسی حداقل مثلا یک سال اخیر بود به نظرم این.
آره خیلی
تصویر،
یعنی تصویر ناخوشایندی بود از یک منظر.
خب
از یه منظر به هر حال ایستادگی یا آدمی رو انگار در یه موقعیت عجیبی داشت نشون میداد. از اون طرف دو روز بعدش توی خیابونای شهر آره. تهران بیلبورد و پلاکارد و اینا چی عاقبت چی نوشته بودن، یه چیزی نوشته بود یادته؟
مثلا اعتماد مثلا آره، یه همچین چیزی. اصلا اون لحظه من مطمئن بودم که مثلا سازمان یس بیبی یس.
آره خیلی چیز بودم.
خدا نوار قصه میگم خدا خواسته به روزم.
خدا داده به روزم.
آره خیلی خیلی چیز عجیبی بودش. ولی حالا مثل که با یه آتش بس 30 روزه اوکراین موافقت کرده که آقا 30 روز در تمام خطوط آتش بس میکنیم و خلاصه خیلی داستان اوکراین اصلا یه داستان عجیب و غریبی شد.
همین تو دیدی اون مصاحبه و اون گفتگو؟
آره من شب خیلی با دقت دومکم تو یه سال اخیر، نه حتی میتونم بگم مثلا تو 30-40 سال اخیر، حتی شاید بیشتر بی سابقه بوده.
الان شبیه اون آقای نماینده مجلسه شده. آره. که از هلیکوپتر پریده بود. آره. در آورده بود باتری. آره. و اینا رو. یکی از چیزایی که من درباره اون مصاحبه‌ای که در واقع آقای ترامپ وزیر امور خارجه معاونش، چون وزیر امور خارجه هم بود، داشت هرس می‌خورد. آره. و اینا و آقای زلنسکی بود، من خیلی احساساتی شدم، خب مثل همه آدما، چون منم از مدیا دیدم اینو دیگه. آره. بعد هی دلم می‌خواست یه چیزی بنویسم، مثلا یه ذره فکر می‌کردم یه چیزی احساساتم غلیان می‌کرد، می‌رفتم بنویسم. بعد حالا عقلم این بود که تا اون لحظه اینو ننوشتم. چرا؟ چون می‌رفتم چیزایی که دربارش بود و می‌خوندم، می‌دیدم یکی یه شبیه منو گفته، بعد یه عده‌ای مثلا تا تونستن نواختنش.
آره.
بعد مثلا می‌گفتن آها خب آره اینم حرفیه، مثلا اینایی که گفتن راست میگه. بعد میگفتم، بعد متمایل می‌شدم به یه احساس دیگه. مثلا یه سرنوشت دیگه، نه اینا اینجوری کردن. بعد میرفتم بنویسم، دیدم باز شبیه اینو یکی نوشته، دوباره یه عده بهش حمله کردن. و یه موضوعی که درباره خودم فهمیدم اینه که چقدر نظر سیاسی من مخصوصا درباره یه موضوعی که اصلا ربط مستقیم به من نداره. یعنی من نه اطلاعات دقیقی دارم از ماجرا، یعنی یکی الان از من بپرسه آقا اصلا الان جبهه جنگ یا جبهه جنگ الان توی مثلا چه موقعیتیه؟ آره. کی دست بالا رو داره، کی دست پایین رو داره؟
همین.
احتمالاً هر چی بگم غلطه. یا فقط شانسی درست گفتم اگرم مثلا یه چیز یه بخشیشو درست بگم. و حتی تجربه‌م اینه که بیشتر پیشبینی‌های سیاسی که درباره کشورهای دیگه کردم معمولا غلط از آب در اومده. چون اصلا بر اساس یک مختصات فکری دیگه‌ای بوده.
بله.
که من تو ذهن خودم داشتم و اصلا نمیدونستم اونجا چه خبره.
تو به عنوان یه فرایند تحلیلی دارای پشتوانه تئوریک اصلا حرف نزدی، کمونی که ماها این کاره نیستیم دیگه.
و فهمیدم که من فقط دارم از رو احساساتم حرف میزنم. بله. و اشتباه ترین شکل تحلیل کردن مسائل سیاسی احساساتی برخورد کردن باشه، چون ما نمیدونیم که چه جور موضوعاتی پشتشه. یعنی طیف نظرها از اینجا بود که مثلا اینا یه سری زد و بند و صحنه سازیه برای یه کاری دستانه. آره دکور از پشت اینا همه با هم اونجوری داداش ببخشید
بستن. اینا با هم بستن.
آره ببخشید من بلند صحبت کردم و ناراحت نشید، شما مهمون ما تاج سر ما اینجوری من نگفتم. اونم آقا شما بزرگتری از ما، ببخشید من یه ذره تو چشت اینجوری نگاه کردم،
شما بزرگتر از منه
مثلا. ببخشید من با این لباس اومدم، من واقعا کت شلوار میپوشم تو خونه. تا مثلا اینکه نه اینا اونو فروختن و نمیدونم همه چی به خاطر معادن بود همه اینا، و
ایرانو دادن اینو گرفتن.
آره ما پامونم تو این چیزا باز میشه، خیلی عجیبه.
من این وسط چی کار بیدم؟
عجیبیش اینه که تو بعضی از فیلم ها و سریال های خارجی هم جدیدن اسم آره. ایران تو این چیزا خیلی میاد. یوهی
دیدی آخر سریال یوهی اصلا ترمی که این کار ایران بود، بعد تیتراژ آخر میومد.
الان فکر کنم اشاره شما به سریال سایلو بود. بله، سیلو بله. بود که حالا من نمیخوام اسپویلش کنم، ولی امیر تو دیدی سیلو رو تا فصل 2؟
نه ندیدم فصل جدیدش.
فصل آخر اپیزود آخر
یهو اسم ایران میاد وسط اون لوله و اون دنیای عجیب غریب و اینا، یهو چه حمله ای که ایران به ما کرده. من ما حمله نمیتونیم بکنیم ایها الناس.
عجل مشکل گشام، عجل مشکل گشام، ببین چه غوغا میکنه. اگه عجل بخریب، اگه عجل بخریب، مشکل تو غا میکنه. از کسی طلب داری، از کسی طلب داری، امروز و فردا میکنه. تو دل مادر شوهر، تو دل مادر شوهر، هر عروس و جا میکنه. اگه گفتن که کی گفت، بگینم اغلی گفته. آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته.
ترامپ ما رو گیر آورده تا میخواد از قبلی بعد بگه اینجور کن. اینا 300 میلیارد دلار دادن به ایران. شما بیا اینجا زندگی کن، ببین ما شبیه کشور هستی که 300 میلیارد پول به ایران دادن.
300 میلیارد از بالای ایران رچه وضعیت ما عوض میشه.
همون ما یه 4 میلیارد بوده، میخواستن از کره جنوبی بگیرن، 1000 جور ما رو به دکار کردن، این خریدن فروختن.
یه 7 میلیارد میخواستیم، گفتن آقا 1 میلیاردش رو وام دادن، نمیدونم فلان سود برداشتن. بعد بیوی گفتن که آقا ما اینو گرفتیم، اینا ولی 5 میلیاردشو گرفتین. بعد دوباره به همین پنج روزا امیر قطر اومد، دیدید دوباره
شیش سفید. امیر قطر هم
دیدید شیش سفید. خب آره اومد دیدیم دوباره دارن میگن آقا اون پول ما رو چرا نمیدیم. آقا مگه شما نگرفتید؟ حالا سه اینکه آقا ما گیر 4-5 میلیاردی، حالا شما 300 میلیارد
واسه ما شایعه درست نکن، الکی واسه ما طلبکار درست نکن، ما اصلا از این پولا نداریم. و خلاصه فهمیدم که چقدر احساسات من اثر میذاره در نظرم و درباره خودم. حداقل میتونم بگم چه خوب که نظر ندادم. خیلی سخته که آدم بیننده همچین صحنه دراماتیکی باشه و هیچی نگه. اما در واقعیتم نه نظرم مهمه، نه اصلا نظرم ارزشی داره، نه اصلا نظرم مبنایی داره، و بهتره تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز. تو فکر سفره نو برای هفتی، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین. یه تنگ ماهی، یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن. سبز رو میزه، آینه و شمدون، بالای تاخچه‌ست گلدون تو ایوون.
من یکی از عجیبترین درسایی که تو دانشگاه پاس میکنم اخلاق اسلامیه.
چرا عجیب؟ خب
خب به خاطر اینکه خیلی بهم نمیاد اخلاق اسلامی اینجوریه. ای بابا شما اینجا ما کجا
نکنید.
ای بابا مثل اینکه توی اتاق گیر کردیم با هم.
اخلاق اسلامی برای تو مثل این عنوان باشگاه فرهنگی ورزشی برای تیمای پرسپولیس، استقلال، سپاهان، فلانه.
چطور؟ نسبتشون چیه با هم؟
فرهنگی بودنشون.
آها. علی هربین، علی هربین، برو دیگه. به نظرتون نمره 20 اخلاق اسلامی رو امسال کی میگیره؟
دیگه کی باید بگیره؟
کی باید بگیره؟
ساسی مانکن. بله؟ اومد توبه کرد، اومد اعلام کرد آقا من اصلا روشم اینه، من عوض شدم دیگه، من اصلا اون ترانه های فلان و بیسار رو نمیخونم و بچه هاتون میتونن اصلا نگاه بکنند. و من ندیدی ویدیوش هم منتشر شده به خدا؟
امین ندیده پژمان
رو. دیدم دیگه، میگم اینا رو دیدم دیگه، الان هست، بذار من الان بهت نشون میدم.
اون ساسی دیگه مرده، گم آورده، میخواد سر بروشه.
من دیدم اینقدر خوشم اومد
توبه،
همین توبه کردم، کمپین گذاشتم برای توبه کردم.
پژمان تهش رو ندیدی؟
من اصولا از اون آدمایی نیستم که بشینم تا تنگاه کنم. اینستاگرام سری باید رد کنی دیگه، الان ترند بازار اینه، اینو سری رد کنی.
پژمان اون کمپین ساسی مانکن واسه معرفی آهنگ جدیدش بود.
همین دیگه، توبه کرده
بود. نه توبه، آهنگ واقعیش نبود، اصلا یه آهنگ دیگه بود، ویدیو آخرش نه.
آقا به هر حال توبه کرده، هرچی بده خوبه دیگه.
نه وای پژمان گول نخور، پژمان مدیاس گول نخور. ساسی مانکن اومد یه کمپین راه انداخت، یعنی اینجوری بود که دیدیم مثلا مشروبا رو داره میریزه دور، گریه کردن گذاشت، نمیدونم، بعد گفتش که آه اینم ساسی توبه کرده دیگه. آره. نمیدونم
خب. دیگه
اما آخرش یه دونه ویدیو اومد که در یه جایی رو میبنده، میاد میگه آخش، آها، بعد در دفاع میان دورش، بعد میگه که حالا ببرین این آهنگو به بچه‌هاتون گوش بدین، بگین عموساسی این آهنگو داده امسال. خب. آهنگ واقعی میاد، یه آهنگیه که مثلا گفت بالای 21 ساله و خیلی نه مثلا جگر تو جون فلان، نه آره؟ یه آهنگ دیگه بود که میگفت جگر تو جون. آره. ممنون. ولی تو اون مایه ها
قبل از توبه شه دیگه.
نه پژمان الان آهنگ رو آخه نمیشه، آهنگم خیلی هر جاشو بخوای دست بذاری یه مسئله داره واقعا.
وقتی نیستم همه تو خماری ام، بعضیا میگن شوالی ام، من قبوم میسازم انگار رهبر کره شمالی ام.
خیلی عذر میخوام، من خیلی شرمنده ام. آره. من سعی میکنم دیگه گول مدیا رو نکنم،
الان بیشتر اسکرول کن. آره یا برای من یا امیر بفرست، ما باید نگیم این داستانش چیه.
آلارم بدید به من، هشدارشو بدید دیگه.
آره آخه اونقدر ریلای بیمزه میفرستی پش محمد اینجوری هم که
من ریل بیمزه میفرستم؟
نه ببخش، نه منظورم که نه نه بیمزه قدیمی بود.
الان
منظورم بود که الان بیمزه شده، مثلا 6 ماه پیش با مزه بوده.
باشه دارم برات.
من حرفمو پس میگیرم. غلط کردم پش.
وقتی بلاکت کردم.
پش ما با هم دیگه تو ریلیشنشیپیم.
ای باغ گلم نوبر بهارم، یا اوت لبات دونه انارم، با تاپ تاپ این دل بیقرارم، فریاد میزنم آرزو تو دارم، اسیرم یه اسیرم.
بریم سراغ تربیت بدنی.
بریم اینجا باید کاری انجام بدیم با هم.
تو بگو ببینیم به کی نمره تربیت بدنی اعلا میدی.
والا من امسال به خودم نمره صفر تربیت بدنی میدم.
چرا؟ من تو که ورزش خوب میکردی که.
خوب ورزش میکردم دیگه، این یک سال اخیر به خاطر مشغله ها نتونستم زمان بندیمو درست تنظیم بکنم که ورزش کنم. تابستون یه دو سه تا واحد پاس کردم ولی اونام واقعا به درد نخور بود. و همونجوری که حالا تو هاگیر واگیر گفتم، حال سلامتیم هم زیاد ردیف نیست، یعنی باید خیلی کنترلش کنم خودم. آره. که صفر. ولی تنها کاری که برای سلامتیم کردم کارت باشگاه انقلاب رو تمدید کردم. همین. ولی
آره من حتی اونم تمدید کردم، ولی من شروع کردم صبح ورزش صبحگاهی، از این آمادگی جسمانی ها و اینا، با همون اون فیلم هایی که تو دوره کرونا انجام میدادم، یه ویدیوهای با همون فیلم ها.
کاردیو
کاردیو کیه؟ آره کاردیو
تو کاردیو تمرین میکنه. اوکی خوبه.
آره نه، یه ویدیوهایی که برای سازمان سلامت بریتانیاست تو دوره کرونا خیلی رایج بود، یه سری ورزش و اینا که مردم تو خونه بتونن ورزش بکنن.
آها من فکر کردم با اون. آره. فیلم ها
نه، تو دوره کرونا این کارو میکردم. جدیداً دوباره شروع کردم صبح ورزش کردن تو خونه. خوب. خیلی به نظرم کارآمد و خوبه.
هر وقت که اسم جانی میا، عمو جانی، یاد اون آهنگ ای یار جانی یار جانی جوانی برنامه
چه تو چیز نزدیک به همین رو تو یادت.
فکر کنم میتونه تیتراژ یکی از فیلمای عمو جانی باشه که میگه ای یار جانی یار جانی،
ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردن دیگر جوانی.
از امیرم میخواستم بپرسم، امیر تو نمره ورزش شخصی چطوریه؟
صفر. من خیلی
تو ورزش نمیکنی؟
من اصلا کلا امسال هم از نظر جسمی اصلا خوب نبودم. همین الان اینجا نشستم خوب نیستم
واقعا.
آره
حالا بهترین شخصیتی که 20 میگیره تو دنیا.
اینو شما بگو، شما که تربیت بدنی کار میکنی و...
کاری نمیکنم، گفتم که کاری نمیکنم.
شما که رفتید باشگاه تو تمدید کردی.
والا به نظر من شخصیت نمبر وانه تربیت بدنی ایران. میتونه علیرضا دبیر باشه. علیرضا دبیر واقعا
بیشتر نمره اول بی تربیتی بدنی رو داره.
نه به نظرم واقعا زحمت کشته، خیلی ساختمون ساخته، خیلی کارهای عمرانی انجام داده، درخت کاشتن، خیلی زمینا رو مرتب کردن، خیلی خیلی رسیدگی کرده. آره
به نظرم که بهترین تیم کشتیه. نمیدونم حالا
خودشون که خباره حتما. من فقط نمیفهمم راهی که آقای دبیر داره به لحاظ منتالی در پیشرفت کاری خودش طی میکنه از کجا اومد؟ این زبون چرب و نرم از یه کشتیگیر بعید بود واقعا. آه یه کسی دیگه هم بود. بیست واقعی اون کی؟ میگیره. اون کشتیگیر قدیمی که خیلی هیکل خوبی داشت، الان هلند زندگی میکنن، خیلی خودشو خوب رو فرم نگه داشت. هیکل رو فرم، بدنسازی ماشاءالله، از همه چی هم خدا بهش داده. صدای خوب اینجوری.
آقای علیرضای حیدری.
آره علیرضا حیدری به نظر من
توی مسابقات زیبای اندام شرکت کرده بود. بله. آره چی میگن فیتنس نمیدونم چی،
طبیعت بهش نگاه انداخته. آره میگه آره. خدا نگاش کرده. فتبارک الله فتبارک الله
ماشاءالله.
آقا نمره زبان عربی میگیریم؟
زبان عربی هم بگیریم، به کی میخوای نمره بدی؟ من که زبانم خوبه، عربی رو خیلی دوست دارم، ترانه های عربی رو بسیار زیاد دوست دارم. یعنی من آهنگ عربی مثلا جزء آهنگایی که هم توی مثلا اسپاتیفای هم مثلا آلبوم سلکشن خودم رو دارم و خیلی برام نه اتفاقا نانسی عجم به نظرم دیگه الان چیز خیلی دوره، یعنی خیلی دوره برای من، ولی آهنگ عربی های خیلی زیبا گوش میدم. از خواننده های عراقی، قطری، اینا رو خیلی دوست دارم، لبنانی، سوریه اینا، و خوبم میفهمیدم، یعنی تا یه حدی خوب میفهمیدم. آره آره آره، من چون اصلا یه معلم زبان عربی خوبی داشتم.
اون چی میشه؟
والا با این چیزی که تو خودت
آهنگ نانسی عجم بود که تو همون بود اینجا آب داش میریخ روش،
تو الان آهنگش رو گوش میدادی یا این تصویرا رو میدی؟
اونم با هم میدادم، بی ام سی بود دیگه، میگم این تا د د د د د د د د
کنسرت نانسی عجم خیلی معروف بود دیگه.
کجا کنسرت؟
همونی که یه ایرانی رفت همه بلیط‌ها رو خرید و بعد با دوتا سگاش رفت تو کنسرت.
واقعا؟ نه.
آره بابا.
نه.
بابا هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن.
نه اون چه بابا جواد سری.
اگه خودکار خرید. من گفتم اگه چیز خنده داری هست بگو من بخندیم.
امیر چند تا خاطرهاش رفته تو ها،
داستانه رو به هم دیگه وصل کرد. نه این چیزه علکی بود.
آره این یه افسانه دیگه ای بود که میگفتن نانسی عجرم به ایرانیا توهین کرده. آره، یه جایی گفته. آره. بعد حالا جالبه که قهرمانمون گلادیاتورمون در این لحظه بیژن بود، بیژن پاکزاد.
جدی؟
آره میگن که بیژن رفته بلیت کنسرت رو کامل خریده، بعد رفته جلو نشسته. حالا سگ از کجا اینجا میاد تو این داستان؟ اینجوری دوتا سگ مثلا اینجوری بوده مثل شیر نشستن، حالا مثلا سگ مورد علاقه بیژن از این
پردازی بوده.
خب خیلی چه اینجوری سنج کرده بخون برای یک ایرانی، بعد مثلا یهو خواننده اومد رو سنج کرد
بقیه
کوشش کس نیست مثلا مرای تو الا جمیلا. بعد میگه که من همین عربی بلد بودم. یکی آدم ها کشم، یکی آره مثلا اساش هم میزنم، یکی باید برای من و سگان بکنم. یه سگان مگه عربی میفهم؟ مگه تو عربی میفهمی؟ بعد میگه نه تو خودت الان داری فارسی حرف میزنی تو این داستان. میگه من از کجا فارسی بلدم؟
یعنی داری الان گیر میدی به داستان سراحی یه نفری که اینو ساخته، ولی خودت الان اصلا
نه. آخه عجیبه در این لحظه که مثلا یعنی این جمله رو انگلیسی بیژن به خانم نانسی گفته، عربی گفته یا فارسی گفته؟ چون اگه فارسی گفته باشه که اونجوری کنه وات. بعد گفته که هیچ وقت ایرانی‌ها رو توهین نکن. آقا نمیفهمم چی میگی، زیرنویس باید بذاری
ولش کن.
آره خلاص این یه افسانه ای بود.
بله بله.
گومی 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 رقصی وریهم جمالت یالا انت یا بنیا گوم گومی 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 رقصی وریهم جمالت یالا انت یا بنیا گومی 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 یالا رقصی وریهم
جمالت یالا انت یا بنیا. جالبه که بیژن پاکزاد یه جورایی مثل یه مثلا قهرمان نمادین ما ایرانی ها بود، چون حالا الان که
سر همین داستان داری میگی؟
نه کلا یه تایمی بعد از اینکه بیژن پاکزاد توی مدیاهای فارسی زبان معروف شد.
آره.
یعنی کانال تپش و کانال آقای بله. زیا آتابای و اینا آوردن باش حرف زدن، آدم اصلا
قبل
دیدنی...
از اونم آدم شناخته شده به
نه برای ما تو ایران
میدونم میگم در
برای
جهان
لوگوش در حد بیژن مارک بیژن سس بود.
بود.
بعد فهمیدن که این چه آدم همین بعد اومد قصه هاشو گفت آبروی خانواده ایگلاسیاس هم 1000 بار برد بیژن، 10 بار گفت
پول کتو نداد،
نه گفتش که انریک ایگلاسیاس با پدرش مشکل داره مثلا خیلی، چون با باباش من دوستم از این رابطه های پدر پسری هست، بابا داریم اینجوری هیچی نمیشی پسرم، نه این راهی که تو میروی به ترکستان است پسرم، نه قشنگی. خلاصه آبروی اینا رو برد و گفت من مامان جورج بوش نمیدونم اینو دوست داره و اتکلان منو دوست داره و اینا،
اومد اسرار مگو رو گفت
و ما خیلی حال کردیم دیگه. فهمیدیم یه فامیل داریم، انگار تبدیل شد به اون فامیل اون تو آمریکا که مثلا با آرنولد دوسته، با جورج بوش دوسته،
با هر کسی که برای ما خیلی دور از دسترس رفاقت شام خورده.
البته منم یه بار از جلوی بوتیکش رد شدم ها، ولی خب این هیچ امتیازی بهم اضافه نمیکنه چون فقط رد شدم اصلا نمیشه توش رفت، بعد وقت قبلی بگیریم
آ، یعنی نمیتونی کلتو بندازی
من 100 دلاری رو نشون دادم گفتم آقا پول هست، گفتم زیاد یه کت میخوام کت مجلسی، ولی گفتن که بسته است اصلا، گفتن آقا بیژن گفته با کسایی که اینجوری حرف میزنن در باز نکنین، شاید اگه فارسی بود. به خاطر همین برامون یه فامیلی بود که میتونستیم افتخار کنیم بهش و احساس کنیم اون میره مثلا حیثیت از دست رفته ما رو یا دشمنای ما رو میره مثلا مش میزنه میکشه، شبیه
حداقل از نانسی اجرام که گرفت،
آره شبیه حسی که بهروز وثوقی آقا مجید توی فیلم سوت دلان نسبت به برادر بزرگش داره که من و داداش میریم با هم مثلا اونا رو میزنیم و اینا. خلاصه این هم ماجرای جالب بود، ولی من نمره عربیم 20 میشه ها.
چرا؟
چون که کتابم
رأی تو الا جمیلا رو،
نه به خاطر اینکه گوشه‌گیر به عربی ترجمه شده و توی به خدا آره آره آره، شما که میدونی پژما من توی اصفهان گفتم،
خب ندیدم دیگه. که فکر کردم که اون موقع هم همین جوری گفتی،
نه واقعی گفتم برای
فکر کردم عمر یکی از بخش خوشمزه بازی
در روی کتاب هم خوشمزه بازی در نمیارم
اتفاقا فقط راجب کتاب
من یه سوال، گوشگی گفتی به عربی ترجمه شده؟
آره
عربا گه ندارن، به گه میگن که
شب چهارشنبه سوریست، شب چهارشنبه سوریست، ده جام بخور بیا بیرون، شب چهارشنبه سوریست، بود آوردم من جون، فکر آینده بکن، گذشته رو یادش نکن، پر نزن خنده بکن، قصه نخور آواز.
آقا بیا کارنامه‌مون رو ادامه بدیم.
کارنامه چه درسی داریم؟
درس اجتماعی؟ ما نمرامون خوبه، آدمای اجتماعی
ما خیلی هستیم. پادکست اجتماعی داریم واقعا، تمام موضوعات اجتماعی رو روش کار میکنیم، حرف میزنیم، هرچند که بعد همه بهمون میگن درباره این چرا حرف نزدین، چرا درباره اون موضوع اشاره نکردین، وسط بازی کردین اینجا،
چراشو که البته تو یه بخشایشو داشتی اون موقعی که راجع به آقای زلنسکی گفتی و نتیجه‌ای که گرفتی اینو گفتی و من اتفاقا همونجا یادم بود اینو بگم، نمیدونم چی شد که نگفتم، اینی که چقدر خوبه که آدمهایی که یا رسانه‌ای که مثلا مثل یه پادکست به هر حال یه تعدادی فالوور داره، شنونده داره، دنبال کننده داره یا حالا هر چیزی، توی این توهم اینی که میتونه راجب هر چیزی صحبت کنه نیفته و شنونده ها و فالوئراش هم آدم رو هول ندن، اتفاقا اونا هستن که یه بخشی از بار مسئولیت رو دارن، آدم رو هول ندن به اینی که راجب فلان چیزم برای ما صحبت کنید، و خیلی از آدم ها با بیان اینی که نمیدونم من بلد نیستم مشکل دارن، شروع میکنن یه حرفی زدن یا به هر حال یه نظری دادن. من سعی میکنم تا جایی که میتونم چیزایی که به من مرتبط نیست یا بلدش نیستم یا هیچ مهارتی ندارم رو بگم نمیدونم، من راجع به این اطلاعاتی ندارم. البته بعضی وقتا یه کوشن باکسی میگذارم توی اینستاگرام آقای ووپی میاد،
بله بله
آره، اونا هم باز تو حوزه هایی که به یه ژورنالیست علمی میتونه ربط داشته باشه یا حوزه علمی باشه،
شما سوالی رو نگاه میکنین که انتخابشون میکنین، اون سوالاییو در واقع کالکت میکنین، برمیگزینین،
بله بله،
که مناسب شماست دقیقا. از بین هزاران سوال
من بلدش
سوال
باشم و بتونم جوابی براش بسازم اینا. ولی به هر حال میخوام بگم که علاوه بر اینکه من به عنوان کسی که یه رسانه‌ای دارم در هر حدی در هر مقیاسی حواسم باید باشه، از اون طرف کسایی هم که مخاطب من هستن آدمو تحت فشار قرار ندن یا هول ندن یا تو این دام نندازن که شما نظرتون راجع به فلان چیز چیه، چرا اصلا از من میپرسید.
من اینو این خیلی این حرف شما رو این تیکش رو قبول ندارم، به این دلیل که ما مخاطب یک گروه پیوسته و هماهنگ با هم که نیست، یعنی افرادی هستن که هر کدوم ممکنه درباره یه موضوعی مثلا چه ما همین ارتباط آمریکا و مثلا اوکراین،
بله،
داره یه چیزایی رو میشنوه و یه سوالایی براش پیش میاد، چون پیشتر در زمینه‌های زیادی به شما اعتماد داشته که مثلا شما رو دنبال میکنه، ممکنه که فکر کنه شاید در این مورد هم شما اطلاعات داشته باشین یا بتونین مثلا یه ذره جلوی پاش یه نوری رو روشن بکنین. اینکه آدما بپرسن به نظر من عجیب نیست، چون آدم‌ها با هم هماهنگ که نیستن مثلا به هم بگن بچه امروز صبح بریم از پژمان مثلا این سوال بپرسیم.
من اون هوشمندیه رو توی اینجا میدونم دیگه، یعنی این هوشمندیه فقط به یک سوی ماجرا مرتبط نیست، به سوی دیگر به مخاطب هم ربط داره. یعنی اینی که مخاطبی که پژمان نوروزی رو دنبال می‌کنه توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا فضاهای واقعی فیزیکی هستن داره دنبال میکنه، خب اون هم باید بدونه که پژمان نوروزی کیه، چه سابقه ای داره، چه دانسته هایی داره، چه مهارت هایی داره، وگرنه به خاطر قیافه که منو دنبال نکرده که.
چرا پژمان شما قیافه
حالا چشه؟ نه قیافم چیزیش نیست، یعنی میخوام بگم که این هوشمندی فالو کردنه اتفاقا اینجاها خودشو باید نشون بده دیگه.
همونجوری که خودتون گفتین خیلی وقتا ما واقعا اسکرول میکنیم اینجا، یعنی ممکنه بله، که مثلا بله. یه آدمی هم خیلی شما رو نشناسه، یعنی اصلا تازه شما رو آشنا شده.
خب دیگه این خیلی بدتره که وقتی منو خیلی نمیشناسه بیاد راجع به شیر مرد و جون آدمی زو طرف بزنه.
مثلا نظر میدین، من میگم خیلی نمیشه توقع داشت از آدما که بگیم تو از من این سوالو نپرس. چون که واقعا شاید فکر میکنه شما یکی از داناترین آدمهایی هستین که در پیرامونش داره. کما اینکه ما مثلا زمانی که همین اینستاگرام و اینترنت و اینا نبود، مثلا من سوالی داشتم فکر میکردم داییم حتما میدونه. چون دیدم مثلا کتابخونش بزرگه، فکر میکردم هر سوالی داره حتما. حالا این تواضع اون یا دانایی اون میتونست باشه که کجا بگه من نمیدونم. بله، یه بخشی بله. از دانایی اینه که آدم بدونه چی نمیدونه و نباید کجا اظهار نظر بکنه. من حرفی که حالا با مخاطب کسایی که دارم ما رو میشنون در این مورد دارم اینه که حواسمون هممون باشه.
دقیقاً.
چون ما خودمون هم تولید کننده مدیا هستیم، هم مخاطبش، یعنی من خودم مخاطب 1200-1300 نفر آدمم که فالوشون میکنم.
بله.
که شهرت آدم ها در مدیا لزوماً به معنی داناییشون در همه زمینه ها نیست. یا اصلاً قرار نیست الگوی جامعه باشن، یا اصلاً قرار نیست الگوی فکری من باشن، اصلاً قرار نیست به من خط فکری بدن.
درسته.
طرف مثلاً یه موزیسین خوبه.
بله.
طرف یه بازیگر خوبه، ولی این به این معنی نیست که حتی یک انسان روشن فکره. ما میتونیم یک بازیگر خوب باشیم ولی انسانی متفکر و روشنفکر نباشیم. ما میتونیم یک ورزشکار تراز اول باشیم ولی در زمینه‌های اجتماعی خیلی هم چرت و پرت بگیم.
بله،
اصلا
بله.
ما من حواسمون به عنوان مخاطب این باشه که کی داره میگه، یه نگاهی بکنیم ببینیم حرفی که داره میزنه
درسته.
اصلا جایگاه این نظر دادن رو داره یا نه.
حتی من یه ذره سعی میکنم خیلی سربسته بگم، چون دروغ چرا خیلی حوصله فوش خوردن و تلاش برای بیان کاملترش رو دیگه ندارم.
شوتوار جنگیدن جلوی موج آره، فوش‌ها آره.
حتی وقتی که یک نفری اکتیویست سیاسیه، یه فعال حوزه اجتماعی و سیاسی هستش و یا هزینه هایی هم داده برای اون فعالیتش یا برای اون اقدامی که کرده، حتی اون آدم هم الزاماً هر آنچه میگوید یا رفتار میکنه هم الزاماً صحیح نیست.
درست.
میدونید، یعنی این خیلی مهمه که ما حتی از یه دانشمند، مثلا شما وقتی که این یه زمانی خیلی معروف بود، این آقای هاکینگ یا استیون هاکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته جهانی تراز اول و همه اینها، بعد اومده بود همین اواخر عمرش یه چیزی راجع به وجود یا عدم وجود خدا گفته بود.
واقعی بودین؟
بله بله، جمله واقعی بودش. و بعد خیلی ها به اون استناد میکردن در موافقت یا در مخالفت باش، ولی جمله درست اینه که آقا ایشون یه فیزیکدان برجسته بودش، یک دین پژوه که نبود یا یک
پیامبر نیست که مثلا
نیستش که. پس بنابراین شما در حوزه تخصص خودش میتونی بهش اتکا کنی یا به جمله هاش استناد بکنی یا جملهشو استفاده بکنی برای تایید و رد چیز دیگری. این خیلی نکته مهمیه که ما سنجشگرانه، این اون چیزیه که تو فارسی حالا با یه ذره ساده انگاری یا تساهل به اسم تفکر نقادانه میشناسیمش. واژه درست یا ترجمه درستش تفکر سنجشگرانه است. یعنی اینکه آقا من وقتی دارم این حرف رو از پژمان نوروزی، از محمد رضا ماندنی یا از فلان دانشمند یا از فلان رهبر سیاسی یا رهبر مذهبی یا حالا هر کسی یا یک فعال اجتماعی، فعال سیاسی، وقتی دارم یه جمله ای رو میشنوم، حتما باید به مهارت های سنجشگری تسلط داشته باشم، تسلط نسبی داشته باشم که بتونم برداشت کنم آیا این حرف آیا درسته آیا غلطه، یا میتواند درست باشد یا میتواند غلط باشد. تو این لول یا تو این سطح باید بشناسمش.
و اصلا اون دید مثبت ما نسبت به یه آدمی بابت یه عالمه از کارهای مثبتی که کرده نباید جلوی ما رو در نقد کردنش حتی بله. در یک کار اشتباه بگیره.
دقیقا.
چون که همون یک اشتباه میتونه نتایج خیلی زیانباری داشته همینطور. باشه برای هم خودش. اتفاقا خیلی وقتا ما به خاطر خود اون آدم باید نقدش
بله.
کنیم
بله.
نه حتی به خاطر خودمون.
درسته.
و در وهله بعدی برای خودمون.
دقیقا.
چه بخش جدی شد.
بله
بریم
بله.
موزیکی بشنویم.
وطن داره گل امید دوباره، خوشی وردی دعا میده دوباره، خوشی وردی دعا میده دوباره، وطن داره گل امید دوباره، خوشی و دی دعا دیده دوباره، خوشی و دی دعا دیده دوباره.
من درباره تعلیمات اجتماعی واقعا نظری ندارم، ولی شما کی به نظرتون نفر اولی که بیست میگیره؟
پیشنهادی دارم، میگم ببین که نظر تو هم چیه دیگه. این روزا این بحث لایحه عفاف و حجاب خیلی هم بحث داغیه.
حجاب و عفاف
حالا فرق نمیکنه برای ما، هم عرض هم دیگه. یه سری ها میان اعتراض میکنن که نباید ابلاغ بشه، یه سری ها میان اعتراض میکنن که چرا ابلاغ نشده. دیدیم این جمعیت کلانی که میان مثلا 10 نفر میرن جلو مجلس میشینن میخوان که چیز. حالا توی خود صحن مجلس نماینده ها اومدن یک توماری نوشتن و امضا کردن که آقا این باید به رئیس مجلس به عبارتی که اینو باید رئیس جمهور کوتاهی داره میکنه، باید ابلاغ بکنند و فلان و اینا. تا اینجاش میگم خب آقا نماینده مجلس داره کار خودشو میکنه، نظر خودشو میده و اینا. چیزی که به نظر من خیلی جالبه و میارزه که رتبه یک تعلیمات اجتماعی رو بدیم، نماینده یکی از این گروهای اقلیت مذهبی، فکر میکنم مسیحیان، ایشون هم امضا کرده آره درخواست ابلاغ لایحه عفاف و حجاب یا حجاب و عفاف رو داده. خیلی برای من
خیلی جالبه. آفر.
یعنی الان من موندم، یعنی چی؟ یعنی الان
تو چی کار بیدی؟
الان نه الان اصلا منظور اینه که مثلا دوستان ارامنه ما هم خب البته چرا دیگه مجبورن که
مجبورن، ولی در واقعیت البته تا جایی که من میدونم متخصص نیستم، ولی فکر میکنم حتی قوانین اولیه جمهوری اسلامی و قوانین فقهی هم کسایی که مسلمان نیستن رو ملزم به رعایت حجاب اسلامی نمیکنه. اما وقتی که انگار این تبدیل به یه عرف اجتماعی شده دیگه یه جورایی چیز شده دیگه، گفتن آقا شما بذارید
شهرام بهرام و اینا،
شهرام بهرام همه حجاب بزنن.
حجاب بگذارن
مثل دورچی و شهرام و بهرام و اینا همه بزنن.
تو دست از این دورچی
انگار نیمه از من نیست،
ولی واقعا به نظرم خیلی عجیبه.
بکنم که نمایانده خود شیرینیه نه
والا، این دیگه خود دیابتی مزمنه.
من نمیفهمم واقعا تو بوده تو میدونی همین تو شنیدی اینو؟
منم خبرشو شنیدم و آره دیگه واقعا بوده دیگه.
آره یه جور طنزه، نمیدونم حالا ولی به هر حال
یه حالت بچه‌ها ما ستا رو کجا میبریم؟ بچه‌ها منم خیلی از بی‌حجابی اعصابم خورده، نمیفهمم این بی‌حجابی مسیحیت منو داره تحت تاثیر قرار میده. آقا شما زیاد تو موضوع دین شما نیست. حالا
یه ذره به نظر من عجیب بود دیگه، اگه موافقی رتبه 1 رو بهش بدم.
خوبه نگفته من حزب اللهی ام. حزب الله
از من بپرس، حزب اللهی ام بچه تبریزم.
عجیبه که شما از دروس پایه غافلی پژمان جان.
نه من غافل نیستم، ولی آخه اینا خیلی پایه‌ای تره به نظر من.
ما ریاضی نمیدونم علوم طبیعی اینا رو بله، چیز کردیم هنوز بله. غفلت کردیم.
بنده در خدمت شما هستم.
کی 20 ریاضی رو میگیره امسال؟
20 ریاضی وای همین یکی دور همین دیروز بودش، دیروز روزی که
زبط کردیم. هاتف که البته همیشه
20 کلاس رو نمیخواد اصلا.
نه اون کامران و هومن بودن.
پس کی 20
هاتف میگفتش که نمیدونم سر زنگ هندسه میگم درس بس.
راست میگه آره همه به جز هاتف. ببین دیروزی که داریم زبط میکنیم
بله،
یک خبری منتشر شد، اینقدر این خبر فراواقع نگرایانه بود، سورئالیستیک بود، که من گفتم نه اینو پرت و پلا دارن میگن ساختن، نمیدونم از این جوکای اینترنتی و فلان. شورای شهر مثل این که گفته بود 37% افزایش کرایه تاکسی در سال 1404 اینو درخواست دادن. توی شهرداری با این مخالفت شده.
چرا؟
گفتن زیاده 37% خیلی
چه خبره؟
زیاده. تبدیلش کردن به چه عددی؟ 36.8%.
خب ما نمیخوایم که ورشکست کنیم تاکسی رانی رو. این
ببین یعنی هی من اینو خوندم گفتم نه این یا اشتباه تایپیه یا مثلا از این خبر قلابی هاست که برای طنز دارن میسازند و اینا. رفتم خبرگزاری ها رو نگاه کردم، رفتم مصوبه ها، پیام ها توی خود سامانه شهرداری، دیدم واقعا 37% رو رد کردن، 36.8% رو ابلاغ دارن میکنن.
نور رو از ماست کشیدن.
اصلا این نشون میده که توی ایران به هر حال فضاهای قانونگذاری و اینها کار کارشناسیه. ماندنی جان
گردو بسیار، اما به شما
آب گرون، نون گرون و برق گرون، خمیر گرون و ماست گرون، کش گرون، سهی نمک و پنیر گرون.
امیر تو چی نظری نداری؟
درس ریاضی آمار فلان
میتونم ایستی جدی بگم؟
این هی داره برو چیز میکنه ما داره، این داره ما رو
صبر اومد،
صبر اومد، ولش کن آقا، ولش کن، جفتش اومد، بگو.
خب داره اخیراً آقای خامنه‌ای یه سخنرانی کرده راجع به گزارش‌های مهمل صحبت کرده. آه. بعد خب خیلی یه سری محتواها، یه سری ویدیوها، یه سری گزارش الان دوباره وایرال شده از یه گروهی که همین الانش مثلا مبده دلار 20000 تومانی ان، یعنی میگن که الان دلار ما میتونیم بکنیمش 20000 تومان.
الان یعنی یه آدمایی هستن که این اصلا
آره دیگه دلارای با عکس خودشون شاید بزنن،
صادق سخنرانی میذارن، گرد همایی میذارن و خیلی جدی،
یعنی تئوریزه
نماینده مجلس توش هست، وزیر سابق توش هست، حجت لامبورگینی توشه، اون
حجت لامبورگینی
چون گفته لامبورگینی رو تو تبریز ساختن.
بله بله یادم میاد
حجت لامبورگینی،
حجت لامبورگینی خیلی خوب بود.
بعد میگفتن که بعد مثلا این خودش مثلا موقع چیز بود، رئیس مناطق آزاد بود، میگفت امارات 100 میلیارد دلار داره سرمایه گذاری، بس سرمایه گذاری چیز کرده توی کیش و مناطق آزاد ایران 100 میلیارد دلار.
بعد 5 میلیارد ما رو پس بدن.
بعد دو بعد دوباره یه ویدیوی دیگه قدیمی وایرال شده که همین عبدالای عبدالملکی یه مناظره‌ای داره،
وزیر کار و رفاه،
وزیر کار بود که برکنار شد. آره. با اکبر ترکان که اونجا یه مناظره‌ای میکنه، خیلی مناظره جالبی، آخرش اکبر ترکان یه حرف خیلی طلایی میزنه، میگه آقا شما عدد نمیفهمی، شما واقعا عدد نمیفهمی.
این همونیه که میگه نمیدونم چند صد میلیارد،
30 میلیارد دلار ما قاچاق داریم. بعد میگه آقا اصلا 30 میلیارد دلار مثلا میشه این میزان مثلا تون بندری نداریم که اصلا تو کدوم بندری این پهلو گرفته.
آره
بعد میگه خب چی با قایق اومده؟
آره
بعد میگه خب با قایق، میگه آره با قایق آوردن. میگه آقا تو نمیفهمی، تو واقعا عدد
تو نمیدونی چند تا قایق میشه.
آره. به نظر من آره به نظر من
این همون آقای نبود که میگه شغل با 1 میلیون تومان میشه درست کرد؟
اصلا کلا با عدد اینا یه مقدار چیزن دیگه،
ذرت مکزیکی
اینا درست کنیم. این آقا نظرم چیز بود، یه نموداری رو، یه پاورپوینت،
بله،
یه نموداری
بله،
کشیده بود.
بله.
ببین نموداره رو اگر میدادن به یه مثلا بچه دبستانی میگفتن که یه خطی بکش اینا، راحت تر میشد گفت این خط نموداره تا اون چیزی که این آقا کشیده بود. و اگر اشتباه نکنم این آقا همون آقایی هم بودش که میگفتش که
این آقا خیلی آقای خیلی
آره میگفت کره ای ها چیز کردن با
پارکینگاشون رو کوتاه کردن،
با کوتاه کردن پارکینگ ماشین آمریکایی که دیگه نتونسته بره داخل، باعث شده صنعت خودرو در کره خیلی پا بگیره و رشد بکنه.
من داشتم فکر میکردم که بعضی از کلمه ها چقدر میتونن گاهی وقتا در ذات خودشون گویا باشن. مثلا فاکتور، و الان داشتم فکر میکردم که نمودارم واقعا بعضی وقتا کاملا گویاست، یعنی یه سری چیزا این نموداره واقعا. و
تو میخواستی حرف جدی بزنی؟
از درس علوم جمله بود بیزیبه، من در سر زلف دلبرا بیزیبه، زادیش روزگار خونت ریزه، تو خون بنین در بدن بیزیبه.
از درس علوم جمره بگریزی به، من در در ظرف دل
هنر، 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 کارنامه هنر ما که هنرمون واقعا بیسته. آقا ما هنرمون بیسته دیگه، چه هنری بهتر از هاگیر واگیر میخواستیم بروز بدیم؟ ولی حالا از هنر، از خودمون بگذاریم، رتبه اول هنر رو به کی میدی شما؟ شما بنام. که هنرشناسید، یه اینکه تو بزن بالا هنری تو یه خوره کم شه، هنری تو ببینم امو
امو جون ببخشید فقط دست نزنید
دیگه، دیگه واقعا تو مخی رو مخی فلانه.
اوکی در
چشای قشنگ رنگی تو
خوب مخمو زد.
من واقعا این یکی از چیزاست، یکی از دلایلی که من از حرف زدن تلفنی بدم میاد اینه که موقع حرف زدن چش طرفو نمیبینم و تو گفتگوهای رو در رو هم وقتی عینک آفتابی خیلی تیره میذارن عصبی میشم.
آی کانتاکت دوست دارین؟ خیلی.
ارتباط چشمی؟
ارتباط چشمی دوست دارین؟ بله. خیلی خوبه.
خب شما میفرمودید.
عرض میکردم به نظر من برای ما ایرانی ها یکی از مهمترین اتفاقای هنری که واقعا کسایی که یه اتفاق هنری رو رقم زدن و برای من افتخار آفرین بوده، خانم و آقایی بودن که با انیمیشنشون جایزه اسکار رو گرفتن به نمایندگی از ایران به نوعی.
این اولین انیمیشن ایرانیه که اسکار میگیره
تا جایی که من میدونم. بله. آره. اصلا فکر میکنم حتی اولین فیلم کوتاه ایرانی باشه که جایزه.
آره
امیر
تو اطلاعی داری؟
آره این کلن سومین اسکار ایرانیه، دوتا اول که فیلم های فرادی بودن
هر دوتا
آره. سیاسی بوده اونا بخاطر سیاست.
خب مثلا آخه اینم
فیلم رسولوف هم نامزد اسکار بود امسال، ولی خب از نماینده سینمای آلمان بود، دانه انجیر معابد.
نمیتونه ایران باشه
که بیا عمو جون بیا کارید نداری.
چرا
بیا
ایران نیستی تو؟
بیا خوشگل
شد.
آره یه جوری آره آره تو پوست گوسفند و اینا.
نه اون لیلا فروهر بود.
آها همین گفتم که شما اینو بگی
عزیزم. دقیقاً گفتم خب بونه اون گوشفن پوسیدن است برام من اون چیزا بابایی من.
فیلم کوتاه خب اسکار مهمی بود واقعا و اینکه من خودم هنوز ندیدم به خاطر اینکه منتظرم یه طور قانونی بتونم بتونم فیلمو ببینم که یه در واقع اعتباری بره برای در واقع سازنده هاش. منتها متاسفانه نسخه های غیر قانونیش الان خیلی زیاد شده تو ایران، حالا خارج از ایرانیا میتونن بخرن.
بله.
ولی خب خیلی از این کانال‌های یوتیوبی گذاشتن و بعد کاش آدمو نه.
یه سری موضوع اختلاف هم در واقع پیش اومد، یعنی مصاحبه‌هایی که به خانم سوهانی
شیرین سوهانی
و حسین فامیلیشون چی بود؟
ملایمی، زن و شوهر هستن.
بله، اگه ما کار نکنیم تو اینستاگرام نه طلاقی بگیرن چون یه سری ماجرا پیش
خیلی
اومده.
خیلی داستان عجیب غریبی بود. یوهویی همه شدن معلم اخلاق و روابط انسانی.
خوبه دربارش یه صحبتی بکنیم. آره. فقط می‌خواستم اینو بگم آره. که یک موضوعی پیش اومد که در واقع گلایه‌هایی داشتن از کانون پرورش فکری به عنوان تهیه کننده اولیه فیلم، حالا یا سرمایه‌گذاری همچین چیزی.
تهیه کننده ظاهراً اصلی هستش.
کانون هم مدارکی آوردن ارائه دادن که این حرفا به هر حال با هم دیگه تناقض داشت. یعنی کانون معتقد بود ما خیلی حامی بودیم و در همه لحظه‌ها بودیم. بله. و ساپورت کردیم و اینا، و این دوستان هم در واقع یه جورایی نظرشون غیر از این بود. ولی حالا به هر حال به نظر میاد حق پخش بین‌المللیش خودشون میتونن بفروشن. یعنی دلیل اینکه پخشش نمیکنن اینه که میتونن.
بله. یه پخش جهانی بیرون از ایران دارن.
بله بله بله. اصلا حتی مثل اینکه کانون این تو قرارداداش هست که فیلمسازا میتونن فیلمشون رو خودشون پخش بکنن.
شاید بد نباشه اینجا از دوستان که هاگیر واگیر رو میشنون، فالوور ما هستن، به ما لطف دارند و اینها، ازشون و بیرون از ایران ساکنن، ازشون بخوایم که به شکل قانونی این فیلم رو تماشا بکنن که یه به عبارتی سودی به تهیه کننده یا به کارگردانهای فیلم برسه. به نظرم این درخواست اصلا بزرگی نیستش. همینطوری که امیر گفتش این فیلم غیر قانونی خیلی جاها پخش شده تو یوتیوب و کانال‌های یوتیوبی و اینا هستش، ولی به خصوص دوستانی که خارج از ایران هستن و میتونن پرداختش رو انجام بدن، لطفاً خواهشن به عنوان یک دوست هاگیر واگیری واقعاً این کار انجام بدید یا حمایت حرفه‌ای از این کار دیگه.
اصلا کلاً این قرار رو با خودمون بذاریم که شاید یکی از بهترین روش‌های مبارزه‌های آزادی‌خواهانه این باشه که از کسانی که کارهای مستقل انجام میدن، بله. کارهای ضد جریان انجام میدن، کسایی که بابت کاری که انجام میدن، خلق فرهنگ، اثر هنری، هر کدوم حالا داریم صحبت می‌کنیم، پول دولتی یا نمی‌دونم حمایتی نمی‌گیرن، بتونیم حمایت بکنیم با خریدن اثرشون، با تماشا کردن قانونیش، با شنیدن قانونیش، یه جوری که اون آدم
حتی
از...
با معرفی کردن
و حتی با معرفی کردن و تبلیغ کردنش. واقعا این اون کاریه که میشه بهش گفت یه کار معنادار.
بله.
به جای اینکه مثلا قور بزنیم نمیدونم اد تو استوری بکنیم، پستای مثلا نمیدونم شبکه های سیاسی و یه لیچار و متلکی هم کنارش بذاریم. آره. بهتره که یه کار واقعی بکنیم. یعنی ایشون که یه داستان نوشته، ایشون که یه موزیکی خونده، نمیدونم خواننده است، هر کسی فیلمی ساخته،
درسته.
ما میتونیم با تماشا کردنش به شکلی که برای او سود داشته باشه زمینه کارهای بعدیش رو فراهم بکنیم. این قرار رو با خودمون بذاریم.
آره آره واقعا این خیلی اتفاق مهمیه. حالا به هر حال صحبت سر این بودش که
اختلافات زناشویی.
آها میخوای
آره.
بحث اصلی داستان اینجاست. میخوای یه موزیک بشنویم برگردیم؟
حتما بشنویم.
چشات آتیش شب چهارشنبه سوری، لپات سرخ و دلم زرد، چرا دوری؟ دلم بوم بوم همش ترن تو روقه، بگو که دوریمون امشب دروغه، نگاه چیک چیک آتیش که سوزونده دل ما رو، ازش چیزی نمونده. کجا ساقی که ما هنوز بپوشیم، به پاشم را به لبهاشو بنوشیم.
امیر تو طرفدار کی هستی؟ طرفدار حسین یا طرفدار شیرین؟
من ندیدم با... من ندیدم راستش اصلا ویدیوشونو. اصلا
امیر به خاطر امیر به خاطر حمایت از اینا منتظر حتی امیر... این فیلمم
رسید. نه اصلا این
امیر وسط باز نباش. بس
کشی. نامسئله است این. شما برید به نخل لوبیاتون برسید. ما خودمون
اینا مسئله نیست. اینجا ما با یک مرد زورگوی ددمنش و با زنی مظلوم و آسیب دیده طرفیم.
من همینجا اعلام کنم ماندنی داره شوخی میکنه. یوی ور ندارید اینو تیکه کنی بگی نگاه کن ماندنی
تیکه کنی نکنی تیکه کنی داشتم ببین تیکه کنی میام بالا سرت
میام تیکه میکنم. نه واقعیت اینه که جدی که نگفتی
تعصبمو کشیدم.
نه الان که جدی نگفتی که
نه
خب گفتم همینو. یوی الان مثلا اینو دارم میگم ماندنی میگه نه خیلی هم جدی گفتم. این نکته مهمیه. بذارید برای
فهمیدن برای اونایی که 100
سال دیگه
من.
برای اونایی که 100 سال دیگه دارن میشنون یا مثل امیر از داستان خبر ندارن بگیم که موقعی که اسم این فیلم خوانده شد و به عنوان برنده انتخاب شد، شیرین و حسین راه افتادن از میان جمعیت. اولا همدیگه رو بغل کردن و ماچو بوس و فلان و بیسار و اینا خوشحالی
دیگه ماچ آنلاک شده دیگه بعد از نوید محمدزاده. آره، آره.
نه بعد بلند شدن راه افتادن برند روی سن که اون بیانیه‌شون رو بخونن، جایزه‌شون رو بگیرند و اون تندیس زیبای اسکار رو بگیرند و از این حرفا. متنی که نوشته بودن یا متنی که می‌خواست یا چیزی که می‌خواستن بگن خودشون هم گفتن ما چون خیلی تسلطی به زبان نداریم. لینگانو نرفته بودن دیگه. اگه لینگانو رفته بودن
جای خوبه تبلیغ باشه.
جای خوبه
تبلیغ. با خریدن پکیج‌های لینگانو می‌تونید اگر اسکار بردین مشکل زناشویی
اینا حل میشه. ولی حالا به هر حال خودشون گفتن آقا ما چون خیلی مهارت زبان انگلیسی نداریم اینا، متنمون رو نوشتیم روی موبایل نوشته بودن. توی فیلم کاملش که دیده میشد اینه که آقا همسر خانم شیرین حسین موبایل عجیبش در میاره میده به خانم. خانم میگه نه خودت بخون من میخونم فلان اینا از این طرفا.
اینا میگن 3 ساعت رسیدن خیلی به سختی رسیدن. خیلی آره به LAX.
خیلی آره همون موقع رسیدند و لباس تو فرودگاه لباس عوض کردن و اومدن اینا. ها داریم یه خورده دراماتیک قضیه رو بالا میبریم و اینها. ولی حالا بعد خانم سعی میکنه که بخونه، ظاهرا از یه جای اشتباه مثلا یه پاراگراف جا انداخته یا مثلا پایینتر بالاتر اینا. حسین بهش اشاره میکنه که نه اینجا و خلاصه دوباره این اتفاق میفته. آقا یوهی این وسط حسین چیزو میگیره، موبایلو میگیره. آره و شروع میکنه خودش خوندن. حالا بماند که خودش هم توپق میزنه اشتباه میخونه و فلان و خلاصه موضوع تموم میشه. میخونند و میخندن و تشویق میشن و نواخته میشن و نوازش میگیرند و فلان و بیسار و میان پایین. شبکه‌های اجتماعی ایرانی
خیلی رفت سمت بحث‌های فمینیستی.
آره.
یعنی این مرد زورگوی ایرانی نمیدونم سالها نهادینه
شده. نهادینه شده درشو.
من اعتقادم در این مورد اینه که ما بعضی وقتا متد نقد رو برای یه کاری اشتباه انتخاب میکنیم. یعنی سر یه موضوعی ما میتونیم توافق کنیم که حالا منظورم در ادامه جمله این که میگم ما یه زن داریم یه مرد داریم از جنس آقای ترامپ نیستا. به لحاظ کلی مثلا ما میگیم که یعنی نمیتونیم بگیم که مثلا ایشون یه چیز شاید هم میتونیم بگیم نمیدونم. ولی حالا من هنوز تو ذهنم اینه که این زن و شوهر بالاخره ایشون خانم ایشون آغاز چیزی فراتر از این نیست. هر کدومشون اون یکی رو اصلاح کنه که در زندگی واقعی ما آدم ها خیلی پیش میاد.
بله.
که ما یه لحظه‌ای مثلا نمیدونم شکیبا من بگه نماندن این کارو داری اشتباه انجام میدی یا من بگم که شکیبا جان بذار من انجامش بدم. در اون لحظه به معنی این نیست که من دارم به اون یک مرد نه حق یه زن رو میگیرم. نه ما در یک ارتباط انسانی هستیم. همونطور که اگه دوتا مرد هم بودیم یه وقتایی همچین مکالمه ای میکنیم دوتا خانم در کنار هم. به نظر من متد نقد فمینیستی برای این لحظه متد اشتباهی. این یک رابطه به نظر ساده و سالم زناشویی در یک موقعیت
و تو اون شرایط خاص
موقعیت پر استرس پر اضطراب دو تا آدم اولا در بزرگترین صحنه سینمایی جهان.
بله.
از ایران در یک زبان بیگانه و در آدمایی که تازه خیلی به سختی رسیدن. یعنی خودشون هم میگن 2-3 ساعت رسیدیم مثلا ساعت‌ها تمرین نکردن. بله. این سخنرانی رو
آره و یه زمان کوتاهی اونجا فرصت ارائه مطلبشون رو دارن. یعنی اینجوری نیستش که طرف مثلا بتونه نیم ساعت سخنرانی بکنه باید بیاد یه جمله‌ای رو بگه و تموم بشه و بره.
من فکر می‌کنم که
این راه حل به ذهنش رسیده.
ما بردن این موضوعاتی که اینا روابط ساده انسانیان، یعنی ما به هر حال دو تا انسان در کنار همیم. اگر شما الان منو اصلاح کنیم بگیم من دنیل هست کات مثلا این کار بکنم، من بگم آها نگاه کن سالها دیده نمیدونم استاد شاگردی مثلا باعث شده،
خیلی هم این کارو میکنن. حالا دوستان احتمالاً نمیبینن، احتمالاً که نه قطعا نمیبینن، خیلی از موارد میشه که ما وقتی داریم صحبت میکنیم مثلا ماندنی میگه که اینجا رو اشتباه گفتی اینجا رو تکرار کنیم و دروغ چرا بعضی وقتا مثلا اینجوریه که ای بابا ول کن دیگه مثلا میریم، ولی این اصلا هیچ تحلیل دیگری نداره
که مثلا ببین نسل جدید ادب و نمیدونم احترام را کنار گذاشتن و به بزرگتر و قیام نسل مثلا زد علیه نسل وای مثلا نه اصلا این نیست. من اینطوری فکر میکنم، حالا نظر منم لزوما نظر درستی نیست، شما میتونید اگه دوست داشتین با نقد فمینیستی اینو پیش ببرین، اما من فکر میکنم همچین لحظه‌ای این کار واقعا تا طلاق گرفتن اونا میتونیم ما پیش بریم.
نکته بامزش اینه که خانم شیرین اومد راجبش توضیح داد، گفت نه بابا مثلا قضیه اصلا اینجوری هم نبوده و فلان، نقد ها همچنان ادامه پیدا کرد. نه همین این داره نشون میده
مرحوم خودش غلط کرده،
دقیقاً یه چیز تو این مایا بود که نه همین این نشون میده که این سیطره تاریخی در نهاد زن هم وجود داره. بابا بی خیال که خودش داره میگه آقا
اوکی
ام
من اوکی ام الان این لحظه اصلا اونقدی که برای شما لحظه سخت و پیچیده شده برای من نیست، این لحظه بوده که ما جفتمون یه ما داریم شیرینی بردن جایزه اسکار رو تبدیل به یه زهرماری میکنیم که دیدی دستتو محکم از دست کشید اون لحظه کدوم مرد اینجوری گوشی رو میکشه. ما با این کار به نظر من داریم باعث میشیم روابط انسانی دچار لکنت بشن، یعنی ما نتونیم یک مثلا رابطه انسانی رو بدون اینکه همش بخوایم به این فکر کنیم که چه برداشتی میشه، چی میشه، دیگران چی فکر میکنن، نکنه منو بذارن تو سیبله مثلا یه سری انتقادا و اصلا تمام ماهیت قضیه از بین بره و یه ظاهر ازش بمونه.
بله.
داریم دچار این میشیم. من فکر میکنم که ما باید بدونیم در هر موقعیتی چه متدی رو باید برای اون لحظه انتخاب بکنیم واسه تحلیل کردنش. مثل این مونه که مثلا الان بخوایم چه میدونم هاگیر واگیر رو بر اساس نقد نمیدونم فمینیستی پیش ببریم.
بله.
که دیدین هیچ زنی رو نیاوردن اینجا به خاطر اینکه زن ستیزن، نه واسه اینکه کسی رو پیدا نکردیم هنوز پیدا کنیم
بیاریم با کمال میل. این خیلی تجربه به نظر من دردناک و اگر در یک بازه زمانی بلند باشه خیلی تجربه فرساینده ایه که تو برای هر کاری که میخواهی بکنی یا برای هر صحبتی یا حتی برای ارتباطات دیگران با همدیگه تو مجبور به توضیح دادن باشی یا نگران این باشی که ای وای الان اگر اینو بگم ماندنی اینو برداشت میکنه.
من فکر میکنم که باید حواسمون باشه در هر موضوعی چه متدی رو داریم برای نقد استفاده میکنیم. گاهی در روابط انسانی اصلا نیاز نیست ما بریم سراغ این همه مثلا فلسفیدن نیست.
آره یا حتی اگر مثلا یک نفر به این شیوه این رو این رفتار رو نقد میکرد که آقا شما دو نفر آرتیستید دو تا هنرمندید باید برای چنین صحنه آماده میبودید، این خیلی نقد به نظرم سازنده تر و حتی بجاتریه. چون اینکه بگم نه این اصلا حتی خود خانومم که داره میگه نه این معنیش اینه که خود این سرسپردگی تاریخی داره.
حالا از این منظر ما تو جلو رفتیم چون یادتون باشه نوید محمدزاده رفت اول اینجا اینجوری کرد بعد بقیه رو فارسی گفت بعد بعدن دفعه که نه من دوست دارم فارسی حرف بزنم، یه بار بابا حالا انگلیسی بلد نیستی دیگه حالا نمیخواد واسه ما.
اتفاقا من اون رو درست میدونم، طرف میگه آقا من بلد نیستم اینو تبدیلش کردم به یه شرایط طنزی دیگه رفتم جلو دیگه.
نوید محمدزاده است دیگه اونم ادای
کارشو خودش کرد دیگه.
شیطون بلا شیطون بلا
این همه راجع به اسکار گفتین، راجع به فیلم‌های اسکاری هیچی نگفتین.
ما چون ندیدیم، من ندیدم،
منم ندیدم.
امسال اسکار جالبی بود.
خوب بود؟
مثلا یکی از چیزای جالبش انیمیشن فلو بود که از یک کشور خیلی کوچیکی
من اصلا دوستش نداشتم.
من ندیدم.
منم خیلی انیمیشن مورد علاقه نبوده ولی خب جالب بود. از یک کشور کوچیکی فکر کنم لیتوانی بوده و خب اسکار بهترین انیمیشن رو برد.
چرا
پنیر لیتوان نداریم ولی لیقوان داریم؟ چون کشور لیتوانی میتونست خیلی راحت
به همون دلیل که پنیر کیبی دارین در حالی که اسمش چیز دیگه است
کشوری برای کیب نداریم.
مثلا این انیمیشن فلو که خب اسکار گرفت با این نرم افزارهای خیلی ساده هم طراحیش کرده بودن. بعد اون شب اسکار مردم لیتوانی اگر اشتباه نکنم تو خیابونا بودن و کل مردم تو خیابون بودن و زمانی که گفتن فلو شد بهترین انیمیشن سال، در حالی که مثلا
جشن خیابانی
جشن آقای خیابانی و مثلا آره موسیقی و جشن و بزن برقص و اینا واقعا خوش به حالشون.
فکر کن که ما
با این چیزای ساده سرگرمی مردم لیتوان
نه این خوش به حالشون یه جور افسوس داره دیگه تو این لحنی که دارم میگم، اینی که ما مدت هاست که یک خوشحالی دست جمعی ملی به نظرم میاد نکردیم، نداشتیم که بگیم آقا از این اتفاق خوشایند همه مردم خوشحالن.
اصلا شما یادتونه از اصغر فرهادی اسکار اول برد، یادتونه چقدر تو جامعه اصلا سر و صدا کرده بود، چقدر آدم خوشحال بودن. و خب از اسکار اول فرهادی و اون واکنش ما تا این اسکار سوم، من به نظرم اون مسیریه که جامعه ما طی کرده. نمیگم لزوما مسیر خوب یا بدی بوده، ولی مسیر سختی بوده. مسیر سخت. فیلم‌های دیگه خوب امسال، مثلا خود اسکار بهترین فیلم که فیلم آنوراگ گرفت، یه فیلم مستقل بود. حالا چون صحبت فیلم مستقل هم کردیم، فیلم مستقلی بود. مثلا خیلی فیلم فکر کنم مثلا با آره آنورا 3-4 میلیون دلار بیشتر بودجش نبوده، اول نخل طلای کنو گرفت و بعد 5 تا اسکار گرفت که 4 تاش رو یک نفر گرفت، یعنی کارگردانش که شان بیکره هم اسکار کارگردانی رو گرفت، هم اسکار فیلمنامه رو گرفت، هم اسکار تدوینگر گرفت، هم اسکار بهترین فیلم به عنوان تهیه کننده گرفت.
یعنی خارجی رو
اصلا بهترین فیلم سال، یعنی خودش حتی یعنی تدوینگر فیلمش از کار کیاروستمی تور بوده، یعنی خودش هم نویسنده بوده، تدوینگر بوده، کارگردان بوده، تهیه کننده بوده، این همه فیلم خودش ساخته و فیلم خیلی خوبیه، فیلم خیلی خوبیه. فیلم
شادمهر عقیلی که یه کاست داده بود یه زمانی،
آره همش خودش بود.
آره یعنی تمام نوازندگی رو هم خودش کرده بود، بعدا با هم میکس کرده.
آره امسال کلا فیلم های خوبی زیاد، ولی به نظر خود من آنورا جز فیلم های خوب بود،
ارزش دیدن داره.
آره به نظر من خوب بود. بروتالیست هم فیلم خوبیه،
اونم من سعی کردم
طولانیه فقط آره، فیلم جاره دو پارت بعد ببینیم فیلمش.
آره یه سوالی، به جایزه اسکار به جز مجسمه پولم داره؟ یعنی جایزه نقدی هم داره؟
فکر میکنم داشته باشه، ولی اصلا اونقدر چیز خاصی نیست، چون همین تهیه کننده های فیلم ها میلیون ها دلار توی کمپین های اسکار خرج میکنن. اصلا این از اون چیزهایی که خیلی آدم ها نمیدونن، تهیه کننده های همین فیلم ها اینا قبل از مراسم اسکار یه سری کمپین هایی دارن که فیلم هاشون رو معرفی میکنن، تبلیغ میکنن، برای اینکه به نظر در واقع
تاثیرگذارتر دیده بشه، دیده نظر داورا و رایدن.
مثلا یکی از فیلمای مثلا خود همین آنورا مثلا 3-4 میلیون دلار بودجهش بوده، ولی نزدیک به 20 میلیون دلار فقط هزینه تبلیغاتش بوده،
تبلیغاتی داشت.
و از اون ور مثلا یه فیلمی مثل دونه دو که مثلا بله. دیدم نشد، زیادم اسکار نگرفت، مثلا میگن مارکتینگش خیلی ضعیف بود، در حدی که خیلی از اعضای اسکار اصلا فیلمو ندیدن، گفتم ندیدین فیلم.
من اصلا از فرایند داوری و کلا فرایند اسکار اصلا اطلاع ندارم.
یه آکادمی اسکار وجود داره که ایرانی عضو هم داره،
خود فرهادی هم جزو
فرهادی
عضو
هست،
احتمالا همه برنده ها عضوش میشن احتمالا،
نمیدونم، ولی مثلا داریوش خنجی فکر کنم از ایرانی ها هست،
فیلم بردار معروف.
معروف ایرانی بله. که فیلم هفت رو مثلا از فیلم برداری های معروفشه،
هفت معروف؟
هفت معروف بله. بله. داریوش خنجی آره. فیلم بردارشه،
چقدر جالب.
یا فیلم چیز سرگذشت امیلی پولن، اونم فیلم برداشت. حالا ما میگیم ایرانی، ولی در واقع یارو با
بالاخره یه رگوریش
ایرانی آره. دیگه آره. داریوشش ایرانیه، وگرنه خیلی خودش مثلا فارسی حرف بزنه و اینا فکر نمی‌کنم باشه.
بله. بعد این اعضای آکادمی
فیلم‌ها بهشون معرفی میشه،
در سراسر جهان هستن دیگه.
بله و و مخفیانه رأی میدن.
رأی مخفی دارن.
رأی مخفی دارن، ولی خب شانس ممکنه اینجوری باشه که بعضی فیلم‌ها رو نبینن، یا یه روش‌های وجود داره که تو بتونی مثلا فیلمتو بیشتر به چشم
همین داستان کمپینایی که امیر میگه مثلا یه بخشیشه.
یا بعضی وقتا یه چیزایی هست مثلا مثل افسانه‌های هالیووده که مثلا میگن یه سری نقشا اینا آکادمی اسکار عاشقش میشن.
فهمید.
الان مثلا اون کسایی که
بیوگرافی فیلمایی که بازیگرایی که گریمای سنگین دارن
آره مثلا. یا مثلا داشتن نوعی از دیسابیلیتی
ناتوانیه
مثلا شخصیتایی که مثلا یه دست نداره آره. پا نداره بله. عقب موندگی داره مثلا این چیزا، حالا امیدوارم بد نگفته باشم
آره، نه
منظورم کسایی که نوعی از
ناتوانی
توانیابی از این چیزا دارن مثلا خیلی به چشم اعضای آکادمی
فهمیدم.
میان مثل آره. هیئت داوران کن نیست که هم همه بدونن کیان هم هر سال تغییر کنن دلوقتي. اونجوری نیست چون مثلا جشنواره‌ای مثل کن متدشون بر اساس حتی اون تیمی که داورا هستن عوض میشه.
یعنی میتونه تغییر بکنه معیارهای بخشای سلیقه‌ایش.
دقیقاً مثلا اون سالی که حالا اینو بگم دیگه من حرف نمیزنم، اون سالی که فیلم آقای تارنتینو داستان عامه پسند جایزه بله، میگیره بله. آقای کلینت ایستوود رئیس هیئت داورانه که اون سال اگر من اشتباه نکنم مثلا فیلمی مثل قرمز کیشلوفسکی هم توی کن بود،
ولی اصلا شانسی نداشته.
به نظر میاد که مثلا یه هیئت داورانی که رئیسش آمریکاییه یه نگاه بهتری داشته، میتونه
به اون فیلم نمره خوبی بده،
شاید یا لااقل یه سوگیری مثبتی داشته باشه. بله. البته حالا ما امروز میتونیم خوشحال باشیم که مثلا اون فیلم جایزه بردنش باعث شد که سینمای تارنتینو اصلا بله. سبکش بیاد بالا و یه مهر تاییدی بگیره، ولی به هر حال تاثیر داره.
ولی البته که من ترجیح میدادم که سینمای کیشلوفسکی بیاد بالا.
سینمای کیشلوفسکی اون زمان جایگاهشو داشت.
داشت آره.
ولی آخرین فیلم کیشلوفسکی هم فکر میکنم بود قرمز. اتمالا. فکر میکنم آخرین فیلمی بود که ازش اومد. حالا حافظم اگر درست یاری کنه.
من بارها و بارها و بارهای دیگه این ستا رو ببینم.
من شما در علاقتون کدومه؟
توی سگانه بلو.
من سفید.
سفید برای من پایین ترین این ستاست. بلو واقعا زیباست، یعنی حتی بصری خیلی بی نظیر
واقعا،
موسیقی اصلا رویاییه.
میدونی من چرا سفید رو دوست دارم؟ چون موضوعش یه مرده.
آره.
باش همزاد پنداری بیشتری دارم، چون توی بلو و چیز رد در واقع شخصیت اصلی خانوم هستن، خیلی دغدغه هاشون زنونه است. آره. من دغدغه یه مردی که توی اون فیلم سافت بویه دیگه، اول چه آدم خوبه. آره. که گیر یه رابطه سمی میفته و مثلا حالا با این تغییراتی که تو شخصیتش به وجود میاد و اینا، برام یه مقدار حداقل تو اون زمانی که اولین بار دیدم فیلمو که منم شاید سافت بوی بودم باهاش همزاد پنداری بیشتری داشتم. صحنه هم داشت، خب منو دوست داشت بچه. بلو هم داشت، ولی بلو صحنش به دل آدم نمیشد. بعدش
غم‌انگیز بود.
من اولین بار یه دوست هنرمندی که سفالگر بود و خب خیلی هم رابطه دوستی خوبی ما با هم داشتیم و اینا، این فیلم‌ها رو روی نوار ویدئویی به من داد، گفتش که پژمان اینا رو حتما ببین. بعد با یه جمله‌ای هم گفتش که چی؟ دور از دسترس بچه بگذار. منظورش این بودش که مثلا فیلم خانوادگی نیستش و اینا. و من خب خیلی جوونم بودم، مثلا 21 2 ساله، مثلا 20 ساله 21 ساله اینا، و اینا رو توی یه شب تا صبح نشستم نگاه کردم و واقعا
حیرت کردم.
مسحور، واژه مسحور واقعا، به خصوص با فیلم آبی. و فرآیندم اینجوری بودش که ستا رو دیدم و آبی رو دوباره دیدم. یعنی این ستا رو دیدم، قرمز رو که دیدم، دوباره آبی رو همون موقع دیدم تا صبح.
تو این دوره اسکار یه ایرانی دیگه هم بود، یعنی فیلمش حضور داشت. علی عباسی یه فیلم ساخت، The Apprentice، داستان دونالد ترامپ بود. دو تا نامزدی اسکار داشت، ولی برای بازیگراش بودن. دقیقاً بازیگر نقش اول و دومش. نقش اول مرد و نقش مکمل مرد. علی عباسی هم کارگردان عجیبیه دیگه. مثلا فیلم عنکبوت مقدس هم ساخته بود. از اون فیلم کارگردانی که تو از اون کارگردانی که تو اروپا مثلا حالا چیز تره، ولی مثلا یه کار جالبی که کرده، دو تا از اپیزودهای مهم سریال لاست آف اس هم علی عباسی کارگردانی کرده. خیلی عجیبه. سیزن یکش.
خب سیزن دو که نیومده. همون 24 فروردین میاد فکر کنم.
من چون ویدیو گیمشو بازی کردم، اینجوری هم که آدما آماده نیستن.
ویدیو گیمشو بازی کردی؟
آره، من خیلی ویدیو گیم میام و اینجوری هم که آدما آماده نیستن برای اتفاقاتی که تو فصل دو قرار بیفته. واقعا خیلی وحشتناکه.
من سریالی هم که فصل دو شو دارم الان میبینم و واقعا دارم کیف میکنم، ولی از اون چیزایی که نمیشه به همه توصیهش کرد. نمیخواد هیچ صحنه مهنه‌ای هم نداره ها. سیورنس. جدا سازی. فصل دوش من اونقدر در فرم و حتی محتوا اینا پیشروان که آدم به خودش میگه وای من دلم میخواد فقط در معرض شماها باشم.
عجیب‌تره که خالق این سریال بن استیلره. آره.
خالقش البته کارگردانشه. خالق نویسندش فرق داره. نویسندش فرق داره.
شورانر میشه در واقع دیگه.
ولی به هر حال بوده دیگه، خودش ساخته اینو، فضای بصری و ایناشو ساخته و خیلی اونم
آره اونم فیلم خیلی عجیبیه. ولی من حالا الان که صحبت سریال و اینا هستش، به تو هم گفتم ماندنی بد سیسترز رو دیدم.
بد سیسترز
و میتونم بگم که تاریخ سریال دیدن من قبل و بعد از این سریال داره عوض میشه. اینقدر
ندیدی همین؟
من ندیدم.
بد سیسترز رو حتما تو
خیلی
اید ببین.
زیباست. دو فصلی هم هست که تموم شده. آره. ده اپیزود و هشت اپیزود تموم شده. طنز، حالا به نوعی طنز سیاه،
یه داستان جنایی طنز.
بعد همه چیز به اندازه است.
من بیشترین چیزی که نزدیک میدونم به این سبک سریال، اتفاقا سریالیه که خیلی شبیه خودمون میدونستم، Only Murders in the Building.
دقیقاً.
قاتلان داخل ساختمان آره. مثلا میشه ترجمهش کرد که اونم سریال خیلی باحالیه بعد ماجرای پادکستی هم هست آره. توش اصلا اسم پادکست
ما توش نقش داریم
ما یه جورایی هستیم توش و
اتفاقا سه نفرم
آره دیگه من اصلا خیلی شباهت توش میدیدم
آره آره قشنگ و... هر کدوممون اونجا وجود داره
و یه جنایت اونجا هم اتفاق میفته آره. ولی به هر حال داستان یه کمدی خاص خودشو داره
ولی باز انسانیه. به نظرم بد سیسترز یه سر و گردن شاید بالاتر باشه
من نزدیکترم به Only Murder
شهین خانم مهین خانم بیای بریم قاشق زنیم بگیریم از هر خونه ای هر چی که دادن خوردنی زود بیا بریم پریده آفتاب از اون پریده قاشق زنی دیر میشه ملیه دلگیر میشه قاشق زنی دیر میشه
همونجور که بهتون گفتیم لینگانو اسپانسر هاگیر واگیر بود لینگانو یه جورایی دوست و یار هاگیر واگیره ما هم خیلی از همکاری باهاشون لذت میبریم و امیدواریم که شما هم از خریدن سرویسشون پکیجای آفلاین آره. لینگانو بتونین برای پیشبرد یا شروع کردن زبان خودتون یا توسعه دادن یا تمرین زبان انگلیسی استفاده بکنید
برای آماده شدن برای اینی که روی صحنه بتونید انگلیسی صحبت کنید
کدوم صحنه
اسکار دیگه
بله بله اگر که خوبه شاید تویی که الان دارین رو میشنوی شاید قراره برنده جایزه اسکار بعدی تو باشی
ولی واقعا نه فقط اسکار یه زمانی هستش که شما یه سفر خارجی رفتید یه زمانی هستش که یه سمینار بین المللی شرکت کردید حتی این روزگار درسته که برای ما ایرانی ها واقعا مسافرت به بیرون از مرزها داره تبدیل به یک رویای دور دست میشه به دلیل افزایش عجیب و غریب و افزار گسیخته قیمت ارز
93
یا به دلیل اینی که ویزا نمیتونیم بگیریم بسیاری از کشورها فرایند ویزا دادن و اینا رو دارن برای ایرانی ها بسیار سخت و پیچیده و تقریبا نشدنی میکنن ولی به هر حال حتی ما یک عالمه سمینارها و کنفرانس های بین المللی آنلاین داره برگزار میشه و به جای اینکه از روی یه متن با غلط و غلوط نمیدونم با
آره منظورمون الان دوستان اسکار نیست
هر کسی واقعا هر کسی به جای اینکه اینجوری بشه خب اگر انگلیسیمون رو کامل بکنیم ارتباطمون بهتر میشه واقعا روی صحنه ها میتونیم خیلی راحت تر صحبت کنیم خیلی راحت تر مشارکت بکنیم خیلی راحت تر اطلاعات کسب بکنیم اینا چیزاییه که یک زبان خارجی هر زبان خارجی به خصوص حالا انگلیسی که یه ذره داستان جهانی بودنش و
گسترده بودنش و
اینا خیلی بیشتره وگرنه عربی هم همین هستش فرانسوی هم یاد بگیرید
اسپانیولی هم یاد بگیرید
این روزگار ما ایرانی ها چینی احتمالاً باید خیلی زیاد یاد بگیریم و البته
زبانی که 1.5 میلیارد نفر حرف میزنن به هر حال زبان
البته نکته خیلی بامزه‌اش اینه که چینی هایی که مثلا تو ایران میان یا تو آفریقا میرن یا هر جای دیگه اونا اتفاقا فهمیدن که زبان چقدر مهمه فارسی بلدن یا مثلا اگر میرن کشورهای عربی خیلی هاشون عربی خوب بلدن یعنی اونا حواسشون هست ما هم امیدوارم حواسمون باشه لینگانو یک شرایط بسیار خوبی رو داره اونم اینه که خیلی شخصی شده در حقیقت شما میتونید فرایند آموزشتون رو پیش بگیرید و
پکیجایی که در واقع نیاز همون لحظه شماست موضوع دقیقا. مورد علاقه شماست در هر لحظه‌ای که خودتون دوست دارین یعنی اون پکیج رو شما دریافت میکنین میتونین بارها تکرارش کنین
بله.
میتونین در هر ساعتی از شبانه روز در هر موقعیتی که خودتون راحت هستین اونو بشنوین تمرین بکنین و بدونین که البته تماشا کردن یه دوره آنلاین باعث نمیشه که شما زبانتون خوب بشه یک کمکیه برای اینکه شما بتونین بیشتر تمرین بکنین در جریان قرار بگیرین و انجامش بدین یه پرانتز کوتاه باز کنم دارم پادکست رو گوش میدم که میدونم شما هم گوش میدین به امیرم خیلی توصیه کردیم بشنوه ماجرای مشروطه
چقدر پادکست
یک پادکست بی‌نظیره واقعا من اصلا مسیر رشت رفتم و برگشتم نزدیکی‌های رشت که بودم امیر دلم می‌خواست نرسم تا اون اپیزود تنظیمات تموم شه
آره تنظیمات
اون موقع داشتم گوش میدادم بعد یکی از موضوعی که برام خیلی جالب بود این بود که چه در عثمانی که تو اون پادکست صحبتش بله. میشه و چه در ایران چقدر آدمهایی که میرن یک زبان دیگر رو یاد میگیرن اثر میذارن توی بله. پیشبرد موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
دقیقا.
یعنی یکی از اصلا نقطه های مهمه مثلا تغییرات در دنیای عثمانی اون بخش ترجمه است که باز میشه بله. که یه سری آدم برن
اصلا
زبان یاد
ترجمه ها رو عنوان میکنه دیگه میگه آقا اصلا این سازمان های ترجمه اینا چه نقش اجتماعی عظیمی پیدا کردن
و باعث ارتباط میشن. من اعتقاد دارم هر نوع ارتباطی با دیگری، مخصوصا دیگری دور از خودت،
بله،
باعث وسیع شدن افقهای فهم ما میشه،
جهانتو وسیع میکنه.
دقیقاً. و دقیقاً. یکی از راه‌های اصلیش دسترسی مستقیم به اطلاعات که ابزارش یک زبانه، زبان انگلیسی حالا یا فرانسه، آلمانی، هر چی. ولی انگلیسی یکی از پرکاربردترین، بله، حالا این مقدمه و پرانتزمو میبندم، میگم که لینگانو هم یکی از ابزارهاییه که شما میتونین شروع بکنین زبان انگلیسی رو، یا اگر بلدین تقویتش بکنین، بله، یا اگر خیلی خوب هستین مرور بکنین با درسته. اون پکیجا که دوست دارین. ما یک تخفیف هاگیر واگیری هم داریم که توی کپشن پستمون، توی کست باکس یا پست اینستاگراممون میتونین ازش استفاده بکنین و از لینگانو پکیج مورد علاقتون رو بخرین. دم لینگانویا گرم که انقدر همراهن با هاگیر واگیر و امیدواریم تو سال بعدی هم باز باهاشون همکاری بکنیم. پیج اینستاگرامشون رو سر بزنیم. من پیجشون رو خیلی دوست دارم.
خیلی سرحاله. یعنی دقیقاً واژه درستش به نظرم این سرحال بودن است
و انگیزه زبان انگلیسی رو به آدم میده.
میده. آره.
لینگانو اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر بود.
میونه آتیش بازی چشمای تو قدم زدم، شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم.
گفتم این اپیزود هاگیر واگیر در واقع این اپیزود آخر فصل پنجم ماست
و این فصل پنجم فصل آخر ما نیست.
نیست، نه، ما برمیگردیم.
چون خیلی ها هی نگران بودن، هی میپرسیدن که اگر شمارش معکوس صفر میشه و اینا، حتی امیر یه مدتی میگفتش که خب این حالا صفر بشه چی کارش
داستانشو تعریف بکنیم.
من میخواستم یه ذره تعلیق بدیم.
چیکار کنیم؟
نه مثلا آدما فکر کنن داره تموم میشه ولی تموم
نمیشه. هیچ کاری بودی تو؟ هیچ کاک هاگیر واگیره. آلفرد هیچ کاک؟
هیچ کاره؟
نه هیچ کاری. آلفرد هیچ سلطان تعلیق هاگیر واگیر.
بله بله بله. نه واقعا نمیخوایم این کارو بکنیم دیگه. تو ما یه خورده زودترم به دوستانمون از یه جایی گفتیم که از جایی که مطمئن شدیم نمیخوایم تمومش کنیم،
تعریف کنیم داستان چی بوده، تا حدی که آره. خیلی خلاصه یه دقیقه دو دقیقه ای مدل ماندنی
که میگه یکی دو دقیقه ای. افطار نشده؟ ما بریم یه چیزی بخوریم تا ماندنی تمومش کنیم.
خب من سریع بگم، در ابتدای این فصل که در واقع انتهای فصل سه نفره هاگیر واگیر، بله، بود، ما باید یک تصمیم میگرفتیم که آیا اصلا میخوایم هاگیر واگیر رو به اون شکلی که شروعش کردیم ادامه بدیم یا نه.
چه روزای سختی هم بود.
روزای سختی.
آره.
ما من و پژمان اون زمان با همدیگه یکی دوتا جلسه گذاشتیم و تصمیم گرفتیم اولین سوالمون از همدیگه این بود که آیا ما میخوایم هاگیر واگیر رو ادامه بدیم یا نه.
آره.
جواب مشترکمون این بود که بله.
خیلی با قطعیت.
و حالا باید درباره چگونگیش فکر میکردیم، چه راههایی پیش رومونه، چه کارهایی دوست داریم بکنیم. همونجور که یه بار حرفشو زدیم، یکی از نامحتمل ترین شکلای هاگیر واگیر این بود که من و پژمان با هم کار کنیم، چون به نظر میومد که نمیتونیم با هم کار بکنیم. ولی خب زمان نشون داد که برنامه ریزی، فهم متقابل و در واقع یه جورایی فداکاری از جنس اینکه کار و محصول رو در اولویت قرار بدیم باشه، باعث میشه که چرا نه تنها بتونیم کار بکنیم بلکه آدمای دیگه رو کمک گرفتیم ازشون. دقیقا. مثل امیر عزیز، مثل علیرضا، مثل دوستای دیگه‌مون که بهمون کمک کردن، دقیقا، انگیزه دادن و ما تونستیم تازه یه عرصه‌های جدیدی رو کشف بکنیم، مثل پیج اینستاگراممون رو فعال کردیم، یوتیوبو که خیلی حال می‌کنیم باهاش، به نظر میاد مخاطبای خاص خودش هم داره.
خود اپیزودامون رو مرتب ضبط کردیم و پخش کردیم،
تقریبا ماهی دو اپیزود منتشر کردیم. یعنی هر کی برامون پیغام میده که چقدر دیر به دیر میایین، من اینجا دیگه از این زودتر دیگه دوچار زود انزالی پادکست میشیم اگر که اینجوری بشه. بله. و بعد به موقع
درمان
باشه.
درمان داره، اصلا نگران نباشید. اسپانسر این اپیزود
بعدی هاگیر واگیر یک تصمیم ما با هم گرفتیم.
فکر کردم واقعا میخوای اسپانسر.
نه اینو بگم حرفم تموم میشه.
نه خیلی خوبه
که به نظرم شاید یکی از مهارت‌های بالغانه ما دو نفر به عنوان تصمیم گیر اولیه این بود که بیایم یک دوره محدود رو در نظر بگیریم برای اینکه بدونیم حداقل می‌خوایم یک فصل رو با هم کار بکنیم و به همین دلیل هم اعدادش رو معکوس در نظر گرفتیم که هی بدونیم انقدر مونده. دقیقا. انقدر مونده و لحظه‌ای که اپیزود مثلا منفی 20 رو شروع کردیم هیچ فکر نمی‌کردیم که یه روزی به اپیزود 0 برسیم.
و چقدر همه چیز خوب به هم دیگه چفت و بستش محکم شد و رو هم نشست. با 20 که شروع کردیم و بعد منفی میرفتیم، به 0 که میرسید ما 100 رو گذرونده بودیم. یعنی خیلی همه چیز مرتب بود. ما سر 80 این اتفاق افتاد، تیم دو نفره شد و بعد ما تصمیم گرفتیم ادامه بدیم. 20
الان تیم بزرگتر شده.
تیم بزرگتر شده، برخلاف اینی که بعضی وقتا مثلا میگن چرا نفر سوم نیست. میگم عزیزم ما نفر سوم، چهارم، پنجم، ششم،
ما این خانواده بزرگ و پرجمعیت شدیم. واقعا دوچار افزایش جمعیت شدیم. حتی
خیلی هم لذت بخش و کارآمد به نظر
برای منم همینطور بوده. همینجا از امیر، از علیرضا، از هانیه، از
مریم و شکیبا
تشکر می‌کنیم. حتی عرفانه که بهمون در دو اپیزود بله. کمک کرد و کسانی که در آینده بهمون کمک خواهند کرد. ما این در واقع دوره محدود رو در نظر گرفتیم که با هم انجامش بدیم، چون از رها کردن مخاطبینمون رو هوا یا بی اهمیتش
من یه کار نادرست، حتی من اخلاقی، یعنی واژه‌شو میخوام بگم اخلاقی، که یهو یه روز بگیم مرسی تموم شد، یا مرسی من نیستم، یا مرسی مثلا تا همینجاش کافی بودش،
چون آدم‌ها با ما ارتباط برقرار کردن و این ارتباط متقابله. ما یه چیزایی از قلبمون وسط گذاشتیم و یه چیزایی از قلب آدم‌ها دریافت کردیم. به خاطر همین تونستیم پروژه رو پیش ببریم. خوشبختانه هر اپیزودمون حامی داشت، تونستیم جریان مالی پادکست رو هم دقیقا. که شرایط اقتصادیش باعث زنده نگه داشتنش میشه حفظ بکنیم و الان به اپیزود 100مون رسیدیم. حتما پلنمون اینه که سال آینده باشیم، احتمالاً یه بی حرف پیش توسعه پیدا میکنه و مطمئن باشین که یه تغییراتی خواهیم داشت
حتما،
اما نه تغییراتی که شوکه کننده
بنیادی
باشه،
بنیادی نیست.
دوست داریم که یوتیوبمون فعالتر بشه و تو عید هم با دو اپیزود باز بی حرف پیش برمیگردیم
انشالله. آره ما تو عید هستیم، دو اپیزود در عید.
یه دونه اولاش که
اولاش خیلی امیدواریم که خیلی براتون دلنشین و جذاب باشه، خودمون داریم باهاش کیف میکنیم، حتی مزه کردنش هم برای ما لذت بخشه.
ما پنجم میشینیم، اینجوری باید بگیم دیگه، ما پنجم میشینیم. هاگیر پنجم
نشسته.
چهار روز اول چیکار میکنین؟
داریم آماده میشیم برای نشستن.
داریم اسکات میزنیم. نه داریم میریم جایی که بقیه نشستن.
آره میریم نشستنگاه دیگه.
ما جز کسایی هستیم که معتقدیم عید تهران، هیچ عید تهران نمیشه.
ما جز اونایی که میریم شهرستان.
نه امیر فکر کنم سوم چهارم میاد.
آره ولی خب خود لحظه سال تحویل تهران نیستم.
خود سال تحویل تهران.
الان ما که میدونیم کجایی و داری اشغال
میکنی. وسط جنگل. جدی، خیلی جدی. برای واقعی.
من هی میگم این بچه جنگلیه.
ما بچه روستام.
میرزا کوچک خان.
نه اونو دوست ندارم. میرزا کوچک نه. چپ چپون مپون نه. زردی روی من زدان سرخی تو و بس من.
پشت او خنده زنون اهل و عیال و قوم و خویشا تو حیات فنقری از این همه برو بیا خوب تماشا بکنی چه محشری گشته بپا آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن زردی روی منز تو سرخی تو گوبت من
زردی روی منز تو سرخی تو گوبت من زردی روی منز تو سرخی
ان‌شاءالله که به همه خوش بگذره. این آخرین اپیزود سال 1403 هجری شمسی هاگیر واگیر هستش. مرسی که همه با هم دیگه بودیم، خوش گذشته به ما، امیدوارم به همه خوش بگذره.
اولا که چهارشنبه سوری خیلی مراقب خودتون باشین
لطفا،
تا جایی که میتونین عشق و حال کنین، بزنین، برقصین، بخونین.
یوسف آباد.
یوسف آباد.
یوسف آباد چهارشنبه سوری. یوسف آباد عالیه.
جدی؟
اصلا حرف نزن.
اکباتا نیاین.
اکباتا نیاین. یوسف آباد برید.
الان تمام برادران
نه همیشه میریزن. ولی خوره. کوچه‌های خوب پیدا کنین.
علیرضا اینا داشتن تعریف می‌کردن نزدیک استودیوشون که ما آدرس نمیدیم، داره الان میگه نگین کجا
استودیوشون خاموش، هیچ خبر خاصی نیست.
یه سری شادی یواشکی،
نون بربری هستش، میرن نون بربری میگیرن، سق میزنن
تو قلبشون، یه فشفشه ای رو روشن میکنن
تو قلبشون. اتفاقا من از اونایی هستم که معتقدم که چهارشنبه سوری رو تا جای ممکنه یه شکل آبرومند باحال آتیش درست کردن و پریدن از رو آتیش و بزن و برقص و خونه مادری من و خونه پدری من من الان برام یهو دوگانه شد چون دیگه بابا نیستش دیگه میگم
خالی.
سلامت بشی. همیشه رسم بر این بودش که بابا آتیش درست میکرد، یعنی دم در خونه روی آسفالت از صبحش خاک میریخت آماده میکرد که آسفالت آسیب نبینه، بعد روش آتیش واقعی یعنی چوب پیدا میکرد از این ور اون ور گرفته بود و اینا. در زمانهای قدیمتر نمیدونم شماها یادتونه یا نه، تو تهران میرفتن بوته میخریدن.
آی بوته 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 بشنو دلم چی گفته، شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته.
آره خلاصه بخش بزرگی از جوانان فامیل و جوانان و خرد و کلان و اینا خونه ماما اینا بودن و مراسم آتش بازی برگزار می شد. و نکته باحالش شام چهارشنبه سوری مامان رشته پر
آتش آتش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه فال گوش می شینن یواش بیا یواش برو آتش آتش الو الو دخترای همسایه رو
آره.
آش چی؟
ما تو خونمون رایج نبود ولی آش رشته هم، آش جو و اینا نه، این رشته مهمه،
رشته کار،
رشته کار. آره باز بشه و خلاصه خوش بگذره و اینا.
قاشق زنی کنین، قاشق زنی هست شد دیگه. آره. آجیل مشکل گشا بخوریم هرچه میگن که الان پسته شده دونه 5000 تا، میگه خودش مشکله.
الان بخشی از مشکله.
ولی به هر حال الان یه چند اگر دوست داشتین برای کسی که فکر میکنین استطاعتشو نداره آجیل بگیره، اگر شما استطاعتشو دارین یه نیم کیلو هم برای اون بگیرین و نوش جون بکنین، بزنین و برقصین و برقصین.
دست 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 برو وسط پا به زمین بکوب بزن دست برو وسط برو وسط برو وسط منتظر چی هستی پس.
من فکر میکردم اپیزود صدوممون که اپیزود صفرمونم یه جورایی میشه خیلی حماسه عجیبی داشته باشه، ولی اونقدر همه چیز توی یه فلوی توی یه جریانی خوب پیش رفته که من نه احساس پایان دارم و نه احساس یک مثلا
یه دیگری. آره. میدونم فلان
یه جورایی برام اونقدر خوب طی شد که احساس میکنم این بهترین شکلی بوده که برای من با روحیه من میشد طی بشه. هیچ استرابی ندارم و خوشحالم و هم از شما پژمان جان ممنونم که بزرگتری کردین تو این پادکست و معلمی کردین خیلی جاها، باز از امیر، علیرضا، مریم جان، شکیبا جان، عرفانه و هانیه تشکر میکنم.
احسان
و احسان عزیز.
آره. حالا سوتی میده ولی دیگه اسمشو پاک نکن.
خنجر رو زدیم بهش. و از همه شمایی که ما رو شنیدین، همراه و همسفر خوش سفر ما بودین، برامون کامنت گذاشتین،
به دوربین بگو،
برای ما کامنت گذاشتین، کامنت های دلنشین، نقدمون هم کردین، ولی همین که همراه و همسفر خوش سفر بودین یه دنیا برای ما با ارزشه. دمتون گرم و امیدوارم که توی فصل تازه هم که در سال تازه هست همراه باشیم با هم دیگه و بدونین که ما تو هر هاگیر واگیری همراهتون هستیم. من محمد رضا ماندنی هم.
من پژمان نوروزی. خدافظ.
خدافظ. میونه آتیش بازی چشمای تو قدم زدم،
شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم، نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا میذارم، به خاطر دیدن تو پنجره رو میذارم، یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، و تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی، یه معنی تازه میدی به شعر دل سپردگی، و تو چه سبز و روشنم